بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام و همچنین تسلیت داریم خدمت همه بزرگواران به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سردار قاسم سلیمانی. امروز هم مصادر شده با تشییع این بزرگوار و انشاءالله در تشییعشون هم شرکت بکنیم و از فیض این تشییع بهره مند بشیم و همچنین برای ایشون علو درجات و مقامات رو از خدای متعال تقاضامند هستیم. موضوع این کرسی بحث مفهوم شناسی و گونه شناسی تعارض اخلاقی هست. خب استحضار دارید این در واقع عنوان ذیل یک کرسی تخصصی هست که با عنوان الگویی برای تصمیم گیری اخلاقی طراحی شده که یکی از در واقع ذیل ها و نشست های در واقع حاشیه‌ای این در واقع نشست تخصصی. خب بحث تعارض اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی یکی از کلید واژه‌های اساسی در دو حوزه روانشناسی اخلاق یا به تعبیر دقیق‌تر رشد اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای هست. از دو منظر بحث تعارض در این دو تا رشته مورد بررسی قرار گرفته در حوزه روانشناسی اخلاق در واقع بیشتر پدیدارشناسی و نگاه توصیفی به تعارض اخلاقی بوده و اینکه در واقع در تعارض اخلاقی چه اتفاقی میفته و چه مراحلی طی میشه، این یک منظر است. منظر دیگر به تعارض اخلاقی بحث هنجاری یا اون چیزی است که در اخلاق حرفه‌ای در واقع بهش نگاه شده. اما نکته دقیق‌تر و جالب‌تر این که این دو حوزه به شدت به هم مرتبط هستند و من حالا خدمت آقای گوسری که هم گفتم امروز وقتی جستجو می‌کردم یک کتابی رو دیدم از آقای جیمز رست که خودش نظریه پرداز در واقع رشد اخلاقی هست، ولی عنوان کتاب خیلی عنوان جالبیه. عنوان کتاب Moral Development in Professions، یعنی بحث رشد اخلاقی که همین نظریه چهار مؤلفه‌ای رو در واقع در حرفه‌ها ایشون کاربردی سازی کرده که ما چگونه میتوانیم این در واقع نظریه رو پیاده بکنیم. اما نکته اساسی در این میان این هستش که در تعارض اخلاقی تعبیرها و تعاریف گوناگونی از تعارض اخلاقی ارائه شده، تعریف‌های موسع و تعریف‌هایی که خیلی در واقع زیادتره. نکته اساسی که در واقع این نشست برش تأکید خواهد کرد اینه که ما ابتدا در واقع برای رسیدن به یک الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی باید مفهوم دقیق تعارض رو روشن کنیم. آیا تعارض در واقع مؤلفه های مفهومیش دقیقاً چه مواردی رو پوشش میده؟ و امیدوارم که این جلسه بتونه در واقع کمکی بکنه دوستانی که حالا به صورت در واقع اطلاع رسانی هم به دوستان اطلاع رسانی باید بشه از این در واقع نشست استفاده کنن، کمکی بکنه برای بحث تصمیم گیری و نظریه پردازی، خصوصا اینکه ما ضعف جدی در نظریه پردازی داریم. من به دلیل اینکه ممکنه نقد ها در واقع طول بکشه خیلی اطاله نمیدم کلام رو، انشاءالله ما بحث رو در دو دور بررسی خواهیم کرد. دور اول آقای دکتر بوسلیکی ارائه خواهم کرد بحثشون رو در 20 دقیقه الی نیم ساعت، ما ارائه ایشون رو از بحث مفهوم شناسی گونه شناسی خواهیم شنید. در ادامه نقدهای ناقدین محترم جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح عضو هیئت علمی دانشگاه معارف و جناب آقای دکتر حجت الاسلام و آقای دکتر اسلامی عضو هیئت علمی پژوهشکده اخلاق و معنویت، در دور دوم باز دوباره برمیگردیم و تکمله آقای بوسلیکی میشنیم و نقدهای ناقدین محترم. آقای بوسلیکی اگر شما می‌خواید بگید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر المؤمنین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عزمی و اشرکه فی امری کی اصبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. بنده هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید و بزرگواران حاضر و امیدوارم که دقایقی که تصدیح ایجاد میکنیم مفید واقع بشه و خود من بیشتر از همه بهره ببرم از نکاتی که اساتید مطرح میکنم و تسلیت عرض میکنم شهادت سردار بزرگوار اسلام رو و امیدوارم که امروز توفیق داشته باشیم با شرکت در این تشییع جنازه بتونیم نقش ایفا بکنیم در عظمت شخصیت بزرگوار و پاسداشت خدماتی که انجام دادن. حالا زن نخواهیم بس که امروز در خدمتتون هستم در راستای همونطور که فرمودن در راستای یک کرسی تخصصیه برای مدل سازی تصمیم گیری اخلاقی با رویکرد اسلامی. توی اون کرسی تخصصی ما بخواییم یک مدل هنجاری ارائه بکنیم، یعنی تو موقعیت های خاصی که با تعارض اخلاقی مواجه هستیم یا با ابهام اخلاقی مواجه هستیم چگونه باید تصمیم گرفت. اونی که اون کرسی تخصصی این خواهد بود، اما برای اینی که اون کرسی تخصصی رو بتونیم درست اجرا بکنیم و درست تعریف بکنیم حداقل دو تا بحث مهم زمینه ساز نیاز داشتیم. یکی بحث مفهوم شناسی و گونه شناسی خود تعارض، چون موضوع اصلی تصمیم گیری تو موقعیت های تعارضیه و یعنی تو موقعیت های خیلی ساده و روان خیلی نیاز به چالش خیز نیست و شاید خیلی مدل ویژه‌ای نیاز نداشته باشه. و نکته دوم اینه که یک غلبه و سیطره پارادایمی عقل گرایانه تو فضای تصمیم گیری وجود داره، وجود داشته، حالا تو کشور ما هنوزم حاکمه، که ما میخواییم اون مدل رو اول نقد بکنیم، یه کرسی ترویجی دیگه برای نقد اون مدل خواهیم داشت، بعد بریم به سمت مدل تلفیقی خودمون که عناصر هیجانی و عقلانی رو تلفیق بکنه توی این مدل. لذا کرسی ترویجی که الان در خدمتتون هستیم یکی از مقدمات اون کرسی تخصصی خواهد بود، مفهوم شناسی و گونه شناسی. حالا مثلا محضرتون من قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم روایتی از حضرت امیر صلوات الله علیه تقدیم بکنم. حضرت امیر نقل شده ازشون که فرموده باشن لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. تشخیص کار خوب از بد خیلی پیچیدگی نداره و انسان عاقل جوهره عقلانیتش اونجا آشکار نمیشه. جوهره عقلانیت افراد جایی آشکار میشه که تو مقام به قول ما طلبه ها تزاحم گیر بکنه یا به تعبیر امروزمون تعارض اخلاقی گیر بکنه، یه بتونه تشخیص بده کدوم کم ضررتره، کدوم بد کم ضررتره یا کدوم خوب بهتره. حالا مثلا محضرتون یک نمونه برای اینی که فضای مقدار درگیر باشه با این بحث عرض بکنم خدمتتون. کشوری درگیر جنگ تحمیلی شده و در شرایط سختی قرار گرفته است. دشمن ملتزم به اصول اخلاقی نیست و برای پیروزی از هیچ نیرنگ ناجوانمردانه‌ای دریغ نمی‌کند. حتی برای ایجاد جنگ روانی و تخریب عقیده انسانی شهرها و مناطق مسکونی را بمباران می‌کند و روزانه صدها انسان بیگناه را به خاک و خون می‌کشند. تنها راه خاتمه دادن به این تهاجم مقابله به مصر و بمباران شهرهای کشور متجاوز است. اگر فرض کنیم در این بمباران انسان‌های بیگناهی کشته خواهند شد، این فرض مثاله، و از طرفی تنها راه خاتمه جنگ و توقف جنایات دشمن ایجاد جنگ روانی داخلی باشد، اقتضای اصول اخلاقی چیست؟ مسئولان کشور چه تصمیمی باید بگیرند؟ خب اینا تعارض‌های واقعیه، یعنی اتفاق افتاده این و اتفاق میفته، نه فقط برای کشور ما، برای کشورهای دیگه. خب توی همچون موقعیت‌هایی اگر واقعا دو تا فرض و تحفظ برش داشته باشه، میگه که یه انسان بیگناه کشته میشن و اینی که تنها راه باقی مونده اینه، مذاکره ها رو انجام دادن، همه رفتار اقدامات دیپلماتیک رو انجام دادن، به جایی نرسیده، آخرش سر این دو راهی هن الان بالاخره این اقدام رو انجام بدن که جلوی جنایات اونو بگیرن، در اون برم یه دفعات بیگناه کشته میشن، یا اینکه همچنان اجازه بدن شرایط ادامه پیدا بکنه و مردم بیگناه خودشون کشته بشن. خب اینا رو میگن تعارض اخلاقی، دو راهی اخلاقی، مورال دیلما، حالا یا به تعبیر مورال کانفلیکت. تصمیم گیری توی همچون موقعیت های سخته واقعا، کدوم طرف رو ما ترجیح بدیم. گذشته از این، ترسیم طرفین تعارض اصلا سخته. حالا اینکه مربوط میشه به اون مدلی که ارائه خواهیم داد، آیا اینجا کشته شدن یه عده افراد بیگناه در مقابل یه عده افراد بیگناهه یا کشتن ما و کشته شدن اونا مقابل همه، میگن killing and letting die، ما میکشیم یه طرفش، یه طرفش اجازه میدیم کشته بشن، هر دو طرفش ما فاعل کشتن نیستیم و ملاحظاتی داره. خلاصه این نمونه ای بود از تعارض اخلاقی. اما یه نکته مقدماتی عرض بکنم، جیمز رست یک مؤلفه، الگوی چهار مؤلفه‌ای برای رفتار اخلاقی، که چهار تا مؤلفه نیاز تا یک رفتار اخلاقی از فرد صادر بشه و تداوم داشته باشه، حساسیت اخلاقی، قضاوت اخلاقی، انگیزش اخلاقی و اجرا. حساسیت اخلاقی، خب اساتید آشنا هستن، فقط واسه اینی که بحثمون پیش بره عرض می‌کنم، اشاره به این داره که اصلا افراد متوجه اتفاقات اخلاقی پیرامونشون بشن، اصلا بدونه که من اینجا ماشین رو دوبله پارک میکنم الان یه حقوقی داره ضایع میشه، ممکنه یک خطراتی پیش بیاد، یا من مثلا این رفتار خاص رو انجام میدم ممکنه یه عده آزرده خاطر بشن، یه عده حقوقشون تضییق بشه، اصلا متوجه ابعاد اخلاقی مسائل پیرامونی بشن.
مقام تصور دارد.
بله بله، اصلا درگیر بشه ذهنش، اصلا درگیر بشه که همچه مسئله هست. اما قضاوت اخلاقی تشخیص کار درسته. حالا تو این موقعیت خاص من فهمیدم یه مسئله اخلاقی در بینه، حالا کار درست چه کاریه تو این موقعیت؟ انگیزش اخلاقی بعد از تشخیص کار درست
رجحان دادن به ارزش‌های اخلاقی از میان سایر ارزش‌هاست. خب ما خیلی مطلوبیت‌ها و ارزش‌ها تو زندگیمون داریم، از رفاهمون و سلامتیمون و امنیتمون و غیره. این ارزش‌های اخلاقی رجحان پیدا بکنه و من برانگیخته بشم برای انجامش. و اجرا یک عنصر فرا اخلاقیه، نه فرا اخلاق معنی فلسفه اخلاقش، یعنی خارج از حوزه اخلاق ولی مؤثر در حوزه اخلاق، که به اشاره به قدرت ایگو داره. یه آدم با ارزه، یه آدم با استوار، با ثبات، که این وقت تشخیص داد کار درست، انگیزم داره، جرأت و جسارت انجامش رو داشته باشه و بعدم استقامت داشته باشه که ایستادگی بونه تا به سرانجام برسونه کار. خب این چهار تا مؤلفه رو مطرح کرده بس. اینو برای این عرض کردم که میخوام الان در ادامه عرض بکنم. خب یه تصویر اولیه از تعارض عرض بکنم. تعارض اخلاقی موقعیتی است که فاعل اخلاقی بر سر دوراهی قرار میگیره و در یک لحظه دو وظیفه اخلاقی دارد که نمیتواند هر دو را انجام دهد. در چنین شرایطی با انتخاب هر یک از وظایف دیگری را فدا خواهد کرد. این نشون میده که تعارض اخلاقی فقط با عنصر قضاوت اخلاقی مد نظر رس درگیره، یعنی به انگیزش کار نداره، به حساسیت کار نداره، به اجرا کار نداره، یعنی مسئله سر تشخیص کار درسته. تعارض اخلاقی اساسا با اون مؤلفه کار داره. البته آره، شناخت کار درسته، منتها ممکنه پروسه این شناخت خودش کاملا شناختی و عقلانی نباشه، ممکنه که عناصر هیجانی هم درش دخیل باشن، اونم درسته. حتی ممکنه دیدگاه جاناتان هایت رو بپذیریم که شهودی اجتماعیه و عناصر هیجانی رو خیلی دخالت میده. خلاصه ارزم توی این قسمت این بود که تعارض اخلاقی فقط به اون مؤلفه قضاوت رفت داره، به انگیزش و به حساسیت و به اجرا کار نداره. آرزم محضرتون، اما ضرورت بحث از مفهوم شناسی این خونه شناسی تعارض من رد میشم ازش. برای اینکه در وقت صرف جویی کرده باشیم، چند تا لغزشگاه وجود داره و ممکنه که این مرزهای مفهومی چون خیلی به هم نزدیکن بحث ما رو مختل بکنه. اینو خیلی کوتاه عرض بکنم. اتکینسون توی کتاب فلسفه اخلاقش سه نوع مشکل اخلاقی رو برای فاعل اخلاقی مطرح میکنه که ممکنه یه نفر دچار واقعا ابهام بشه، ندونه بالاخره چیکار باید بکنه. این ابهام ایشون سه ناحیه برای این ابهام مطرح میکنه: اختلاف نظر با دیگران در تشخیص وظیفه. این ممکنه خودش میدونه کار درست چه کاریه ولی با دیگران اختلاف نظر پیدا کرده. کشمکش درونی بین وظیفه و میل بعد از تشخیص وظیفه. میدونه کار درست چیه اما امیال دیگرش اجازه نمیده که دقیقا میدونه چه کاری باید انجام بده. بلا تکلیفی درونی برای تشخیص وظیفه اخلاقی به خاطر تعارض وظایف. این هم یه منشأشه. این سومی تعارض اخلاقیه. اون دوتای دیگر رو نمیگیم تعارض اخلاقی. یعنی تعارض به معنی کشمکش بین افراد نیست بر سر قضاوت اخلاقی. خود یک نفر مبتلا به تعارض اخلاقی. این یک. دومین نکته برمیگرده به اینی که موزن اخلاقی رو توی دسته‌بندی دیگه میتونیم لااقل به سه شکل مطرح بکنیم. یک، مفاهیم اخلاقی به اندازه کافی واضح نباشن، شبهه مفهومی داشته باشیم، لذا در تشخیص وظیفه مبهم باشه وظیفه‌مون. این یک. تشخیص در مصداق دومین منشأ میتونه باشه. مفهوم روشنه اما دقیقا نمیتونن تشخیص بدن بالاخره این الان جاندار هست یا جاندار نیست، مثلا این موجودی که جلوی منه حیوانه یا گیاهه. تشخیص مصداقش، شبهه مصداقیه. و سومی تعارضه، یعنی خود وظایف هم، یعنی مفهوم ها روشنن، مصادیق هم روشنن ولی همزمان من دو تا وظیفه دارم که نمیتونم هر دو تا رو با هم انجام بدم. این سومی تعارض اخلاقیه، اون دو تای دیگه نیست. یعنی میخوام عرض بکنم که هر ابهام در تشخیص تکلیفی تعارض اخلاقی نیست. یه وقتی ابهام مفهومیه، یه وقتی مصداقیه، اینا نیستن. میخوام خیلی ساده و نموداری نشون بدم. ممکنه این مشکل برای چالش‌های اخلاقی و مسائل اخلاقی وجود داشته باشه. یک، آسیب‌های عملی واقع شده. مثلا یه مدیر میگه من امروزه با یه چالش اخلاقی توی سازمانم مواجهم به نام باندبازی. به یه مدیر مدرسه بگه من یه چالش اخلاقی دارم، تقلب زیاد شده تو مدرسه‌ام. این یه آسیب واقع شده است. یعنی یک آسیب الان واقع شده، اسمش رو میذاره چالش. اطلاق میشه به این هم. اما نوع دوم ابهام نظری در تشخیص تکلیفه. بالاخره کار درست چیه؟ اخلاقا کار درست چیه؟ خود این تو دو تا ناحیه میتونه انجام اتفاق بیفته. یکی ابهام در یک حکمه، مثلا نمیدونم الف ب است، مثلا الف خوب است یا نیست. خود این ابهام در یک حکم ممکنه شبهه مفهومی باشه، شبهه مصداقیه باشه، یا نه مفهوم نه مصداق مشکل ندارن، خود معیار و ملاک قضاوت مبهمه. من نمیدونم نتیجه گروانه قضاوت بکنم یا وظیفه گروانه. اون معیار و ملاک چون مبهمه، الف ب است مبهم شده واسه من. اما گونه دوم تو یک حکم نیست. حکم الف روشنه، حکم ب هم روشنه، چون تعارض کردن وظیفه نهایی مبهم شده، وگرنه تک تکشون لکلیه و طبعا وظیفه روشنه، نه شبهه محکومیه هست نه شبهه مصداقیه هست، چون تعارض کردن نمیتونم بالاخره چه کاری درست کنم. یه دسته بندی کلی به نظر میسه که اینجوری میشه مفهوم سازی کرد تعارض اخلاقی رو. اما مفهوم شناسی تعارض اخلاقی، خب واژه تعارض تو علوم مختلفی به گونه های مختلفی استفاده میشه. حالا من چون وقتمون گرفته میشه رد میشم و توی نوشته ها من دیدم یه طرف اخلاق سازمانی میخواد بنویسه، میخواد به تعارضات اخلاقی داخل سازمان بپردازه، تعمیر تو کتاب های مدیریت پیدا میکنه، اونجا اصلا تعارض به یه معنی دیگه ایه، تعارض نقش ها، تعارض خواسته هاست، به اون معنی اصلا وقتی به تعارض اخلاقی نداره. حالا دیگه از این عبور میکنم، حتی تعارض اصول فقهی رو یه وقتایی قاطی میکنم با تعارض اخلاقی. تعارض اخلاقی معادل تضاهم فقه و اصوله، نه معادل تعارض. حالا از اینها رد میشه. خب یه سری تعارفی ارائه کردن اندیشمندان، من سریع فقط مرور میکنم، خیلی بیشتر از این هاست و اونایی که دیگه خیلی برجسته و مهم بوده آوردن. اتکینسون میگه تعارض اخلاقی رابطه میان دو تکلیف اخلاقی متفاوت است که به یک اندازه اعتبار دارند. به یک اندازش ایشون تصریف تاکید داره. مکانه تو دایره مراقبت استنفورد که اصلا یه مدخلی داره تعارض اخلاقی، نوشته در همه صورت‌های تعارض فاعل خود را با دلایلی برای انجام هر دو کار مواجه می‌بینه، اما هر دو کار ممکن نیست. آیه قرملکی، خود توی آیه فرامرز قرملکی، ایشون توی کتاب اخلاق حرفه‌ایشون تعبیر اینجوری آوردن: مراد از تعارض اخلاقی موقعیتی است که در آن خود را بستر دوراهی می‌بینیم، از طرفی گویی، این کلمه گویی چون بعداً خیلی روی مانوف میرن، از طرفی گویی راه سوم وجود ندارد و از طرف دیگر انتخاب به هر یک از آن دو به نحوی خلاف اخلاق می نماید. یعنی گویی و می نماید تاکید داره. اما سینف آرمسترون که جزو کساییه که شاید میگیم اول مقالات درباره تعارض اخلاقی با تمرکز به تعارض اخلاقی ایشون نوشتن، خلاصش اینه، میگه موزر اخلاقی عبارت است از تعارض‌های غیر قابل حل میان الزامات اخلاقی. یعنی هر دو طرف باید الزام اخلاقی باشه، نه استحباب اخلاقی مثلا، بعدم غیر قابل حل باشه. قابل حل باشه اینا رو تعارض تلقی نمی‌کنه. فیلسوف اخلاقی. اما تعریفی که ما ارائه کردیم با توجه به اونها، سعی کردیم از ظرفیت‌های تعارض استفاده بکنیم. این تعریف رو کردیم: تعارض اخلاقی موقعیتی است که فاعل اخلاقی همزمان دو یا چند وظیفه اخلاقی دارد که هر کدام به تنهایی وظیفه اوست، ولی اتفاقا و فقط به دلیل تقارن نمیتواند همه آنها را انجام دهد. این تقارن تو اون نسخه‌ای که توی کتاب آوردیم همزمانیه، همزمانی، ولی اینجا تقارن رو جایگزین کردیم. حالا توضیح داره که تقارن اهم از همزمانی. قیود این تعریف چیه؟ یکی از قیودش اینه که دو یا چند وظیفه اخلاقی است، یعنی طرفین باید وظیفه اخلاقی باشن نه وظیفه نااخلاقی. نااخلاقی نانمورال منظورمه، مثلا وظیفه اقتصادی با وظیفه اخلاقی، وظیفه حقوقی با وظیفه اخلاقی، وظیفه زیبایی شناختی با وظیفه اخلاقی، ارزش نمیدونم هنری فلان، طرفینش باید اخلاقی باشن. یک، هر کدام به تنهایی وظیفه باشن، یعنی خارج از ظرف تعارض به تنهایی خودشون بتونیم بگیم وظیفه است. چون بعضی از تعارض ها وقتی تفکیک میکنه طرفین تعارض رو، تازه آشکار میشه اصلا اون تعارض رو ولش کن، خود این مگه وظیفته؟ مثلا کی گفت این فرا وظیفه است؟ مثلا این اصلا از حوزه اختیار تو خارج است. و و نکته خیلی مهم اتفاقا و به دلیل تقارنه. اتفاقا یعنی که دائمی نباید باشه. تعارضی که دائمیه این دیگه تعارض اخلاقی نیست. به عبارتی میخوام بگم که بخوام با ادبیات اصول فقه صحبت بکنم، اون دیگه تضاهم نیست که دیگه. اون برمیگرده به لایه جعل و انشا، برمیگرده به تعارض اصول فقهی. این باید اتفاقا باشه و به دلیل تقارن. مصداق بارز تقارن همزمانیه. همین الان من دو تا وظیفه دارم که نمیتونم با هم انجامش بدم، دو تا وظیفه. اما مصداق دیگه‌اش میشه وظایف که در آینده دارم. الان یه پولی دارم، امروز صرف یه کاری بکنم، فردا نمیتونم اون دینمو ادا کنم، پولی که باید فردا وعده کردم بدم. یعنی اون وظیفه فردا الان سراغم نیومده، الان تحقق پیدا نکرده، فعلیت نداره، ولی من قدرتمو صرف این فعلا امروز بکنم، فعل فردا رو قادر نخواهم بود انجامش. لذا تقارن یعنی این که معارضه برای جلب قدرت فاعل. این فعل امروز داره اون قدرت به خودش اختصاص میده، اون فعل فردا میخواد و اگه انجام بدی فردا قادر نخواهم بود. خب قیود رو عرض کردیم، فقط من این گستره ایجابی سلبیش خیلی مهم عرض بکنم. این تعریف شامل تعارضهای تضادی و چند وجهیه. چند وجهی رو توی کتاب تواردی آورده بودیم، احساس کردیم خیلی معنوس نیست این تعبیر، گفتیم چند وجهی بهتره. تعارض تضادی حالا تو گونه شناسی هم میاد دیگه، مثل ضد خاصه توی فقه اصول ما، ضد خاص دو تا فعلا، اما چند وجهی یک فعله، مثل اجتماع امر و نهیه، یک فعله، از جهتی باید از جهتی نباید. این تعریف ما شامل هر دو تا میشه. تعریف ما شامل تعارض حداقلی و حداکثریه، یعنی قابل حل و غیر قابل حل. تعریف شامل وظایف معلق و منجزه، حالا اصطلاح فقه اصولیه دیگه، من دیگه معادل فارسی اینو پیدا نکردم براش. وظایف منجز یعنی همین الان به فعلیت رسیده. معلق یعنی که الان اصلا زمان انجامش نیست، زمانش بعدن میاد. اما من اگه الان خودم رو آماده نکنم، وقتی زمانش بیاد قادر و انجامش نخواهم بود، لذا الان باید برش تمهید بکنم.
وظیفه؟
بله؟
وظیفه
است بله. مثل وظیفه حج دیگه، بگن حج از دستی مستطی شده باشه اومده به گردنه،
استطاعت منجزه.
نه نه، خود وظیفه منجزه. حالا بگن اینجا وظیفه تکلیف منجزه، ولی مکلفون به زمانش فردی رو میگن وظیفه معلق. یعنی خود تکلیف الان اومده، اما محل انجام مکلفون به فردنه. حالا سه شامل اینا میشه. شامل تعارض دو وظیفه ایجابی و سلبی هم هست، یعنی سه حالت داره، دو تا ایجابی با هم، دو تا سلبی با هم، یه ایجابی با سلبی با هم دیگه. چون بعضی از تعاریف که آقایی کتاباشون آوردن شامل برخی از اینها نمیشه. اما گستره سلبی این تعریف چیه که ممکنه این مقدار چالش خیز باشه الان در ادامه برامون، خود منم دوست دارم تو این قسمت های بازنگری بکنم تعریف. یک، تعارضهای میان فردی رو نمیگیره تعریفمون. تعارض خود دو گونه تقسیم میکنن توی کتابای فلسفه اخلاقی. میگن یه تعارض هست که یک نفر مبتلا بهشه، فعل الف وظیفه منه، فعل ب هم وظیفه منه، ولی نمیتونم همزمان جمع بکنم، این میشه درون فردی. اما یه وقتی فعل الف وظیفه منه، فعل ب وظیفه یه نفر دیگه است، اما اگر من وظیفه‌مو انجام بدم اون نمیتونه وظیفه‌ش رو انجام بده، و اگه اون انجام بده من نمیتونم انجام بدم. اینا میگن وظایف میان فردی، تعارضهای میان فردی. تعریف ما شامل تعارضهای میان فردی نمیشه، این یک. تعریف ما شامل تعارض بدری یا تعارض نما نمیشه، چیزایی که ابتداعا تعارض می نماید ولی بعدا میریم بررسی میکنیم با دقت بیشتر، یه راه سومی پیدا میکنیم که هیچ کدوم از وظایفو زیر پا نذاریم. نه، تعریف ما شامل این نمیشه. اینو ما تعارض نما تلقی کردیم، تعارض بدری تلقی کردیم. و در نهایت تعارض ما تعارض اخلاق، الزام اخلاقی و نااخلاقی رو شامل نمیشه. یعنی مثلا یک مدیر از طرف یه سری وظایف اقتصادی داره در قبال بنگاه اقتصادیش، از طرف وظایف اجتماعی داره، اینا با هم سرشاخ میشن. تعریف ما شامل این نمیشه. ما گفتیم هر دو طرفش باید الزام اخلاقی باشه. من گونه شناسی رو خیلی سریع میخوام رد بشم، چون برخی رو باید بسپوریم دیگه اساتید که فصلن یه داره مفصل بعدم مطالبه فرمان. اون چه که مهم بود حداقلی حداکثری بود. حداقلی یا ناپایدار تعارضیه که یکی از طرفین ترجیح داره بالاخره. کشف میشه این ترجیحش. خب طرف راجح انجام میدیم، طرف مرجوح رو میذاریم کنار. تعارض حداکثری اینه که رجحان آشکار نمیشه. نه اینکه نیست لزومنا، ولی برای ما آشکار نمیشه. این میشه تعارض سخت، پایدار یا حداکثری. دست بندی دوم تعارض ثبوتی اثباتیه. تعارض ثبوتی یعنی که واقعا هیچ رجحانی نیست. مثلا دیوید اوبرینگ تو اون کتابش میگه تعارضهای به لحاظ ساختاری متقارن، یعنی این طرف و اون طرف تعارض عین همه، دو تا بچه دو قلو همزمان توی آب افتادن دارن غرق میشن، هیچ رجحانی هم وجود نداره، یه غریبه ای هم اومده کنار واسطه میخواد اون یکی رو نجات بده، هیچ رجحانی واقعا وجود نداره. و تعارض اثباتی اون یکی نه رجحانی هست ولی برای ما قابل کشف نیست. بالاخره کدوم؟ مثلا فرض کنیم ما سودگرا یا فایده‌گرا هستیم، می‌دونیم فعل الف یا ب به لحاظ فواید بلند مدت چون یه فرقی دارن با هم دیگه، نمیشه که فرق نداشته باشن، ولی برای ما قابل کشف نیست که تو بلند مدت کدومشون فایده بیشتری خواهد داشت. اینم تعارض اثباتی. حالا اینا توی اون کتاب فکر کنم مال دانشگاه استنفورد اگه اشتباه نکنم تعبیر کرده به هستی شناختی و معرفت شناختی این دو تا. اما گونه دسته‌بندی سوم تعارض تضادی و چند وجهی بود که مختصر عرض کردم. تضادی دو تا فعلن، فعل الف وظیفه من است، فعل ب هم وظیفه من است، ولی نمیتونم اینا رو با هم انجام بدم. تعارض چند وجهی یک فعله، مثلا سقط جنین یک فعله، از جهتی الزام اخلاقی داره، از جهتی الزام ایجابی و سلبی داره، از جهتی باید انجام بدم ولی از سوی دیگر نباید انجام بدم. معادل به ترتیب معادل ضد خاص و معادل اجتماعی عبدالله. خب دستبندی دیگه مکینتایر مطرح کرده، اینم دستبندی مهمیه. میگه تعارض ناشی از نقش‌های متفاوت، یعنی یه نفر چند نقش داره، هم پدره، هم مدیر یه شرکتیه، هم معلم یه مجموعه‌ایه، چند نقش اجتماعی داره، این نقش‌های متعدد باعث تعارض وظایفش میشه. دومی اینه که نه، یک انسان فارغ از اینی که اصلا نقش‌های متعدد داره یا نداره ممکنه مبتلا بشه. و سومی اینه که میگه یه نفر برای خودش یه آرمان‌های بلندی تعریف می‌کنه، اگه بخواد به اون آرمان‌ها برسه الان باید بعضی از اصول اخلاقی رو زیر پا بذاره، چاره‌ای نیست. مثلا می‌خواد این شرکتش به برند تبدیل بشه، تو بازار سهم برای خودش داشته باشه، یه رشوه‌هایی رو باید بده، مثلا یه جاهایی باید تعدیل نیرو بکنه و از این قبیل. این سگانه رو مکینتایر مطرح می‌کنه. یه دستبندی دیگه مک‌کانل داره، میگه تعارض‌هایی که خود فاعل اخلاقی مسبب آنهاست، تعارض‌هایی که فاعل در شکل آنها نقشی ندارد. اینم دستبندی مک‌کانله. دستبندی دیگه خود ما عرضه کردیم به لحاظ تعدد حوزه‌های وظایف و خود وظایف، که خب چهار شکل در میاد دیگه، حوزه‌ها متعدد باشن یا واحد باشن. مثلا من در حوزه خانواده‌ام، در حوزه شغلیم، در حوزه آموزش، در حوزه شهروندی. وظایف هم متعدد باشن، هر دوتا صداقت یا هر دوتا وفای به عهد یا متعدد باشن وظایف.
حوزه اون نقش‌های اجتماعی
من لزوما نقش نیست دیگه، همین مثلا حوزه فعالیت‌های سایبری چه نقشی است؟ نقش خاصی نیست، اما یک حوزه و قلمرو فعالیت. حالا از محضرتون دسته‌بندی دیگه، یعنی دو سه تا دسته‌بندی هم از اصول فقه و اصولیون آوردم اینجا، که اینها دسته‌بندیه که مشخصاً درباره تزاحم مطرح کرده. خب مرحوم نائمی دسته‌بندی‌هایی داره، حالا این خونده مفصلم هست که یه ذره طول میکشه عرض بکنم. یه توسعه‌ای تو دسته‌بندی‌ها آوردیم و همینطوریم بهترین دسته‌بندی‌ها رو شهید مصطفی خمینی ارائه کردن. اصلا بحث تضاحم رو یکی ایشون خیلی مفصل مطرح کرده توی کتاب اصولی اونقدر که ما دیدیم، یکی هم شهید سر توی کتاب بحوثش، تحریرات فلفل اصول، یکی هم که شهید سر توی دستبندی مطرح کردن. این در واقع چون کوتاهی دیگه سریع مرور کنیم. مکلف با اسیان و سوء اختیار خیش خود را ناتوان کرده باشن، با اسیان. دو، مکلف با اختیار ولی نه اسیان خود را ناتوان کرده باشند. سه، چیزی خارج از اختیار مکلف او را ناتوان کرده باشند. که به نظر میرسه اینا واقعا فایده داره، این دسته‌بندی ها. از سب با تحملتون هم خیلی ممنونم. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر، ممنون. خب نکات متعددی مطرح شد. من فقط بعضی از نکات رو که تأثیر گذاره و تعیین کننده است اشاره میکنم و انشاءالله از نقطه استفاده میکنم. مدل سازی تصمیم اخلاقی فرمودن یک مدل هنجاریه، یعنی ناظر به اینکه ما چه باید انجام بدیم. عرض کردم دو تا بحث وجود داره که خب روانشناس ها خیلی به بحث های هنجاری حداقل صریحا نپرداختن، بحث های در واقع بیشتر توصیفی و رشدی و تحولی در تعارض تصمیم مد نظر شد. الگوی چهار مؤلفه رست رو اشاره کردن که باز من اصلا رست یکی از در واقع مؤثرترین افراده که حلقه بین اخلاق کاربردی و رشد اخلاقی رو هم دقیقا خودش رسما برقرار میکنه. میگه ما باید از اخلاق در واقع رشد اخلاقی پل بزنیم به اخلاق کاربردی و اینو استفاده کنیم. به ضرورت بحث اشاره کردن، اما دو نکته رو یعنی دو تا ابهام رو گفتن باید حتما بهش توجه بشه. یکی این که در تعارض اخلاقی ما بلا تکلیفی درونی به خاطر تعارض وظایف در یک فرد یا اصطلاحا تعارض درون فردی مد نظر نت بین افراد مختلف. نکته دیگه این که بلا تکلیفی باید حتما در وظیفه باشه، در وظایف اخلاقی، نه در چیزهای دیگه، نه در نقش‌های اجتماعی که در واقع وظیفه آور نیستن. نکته بعدی یه مفهوم در واقع تعریف مورد پسند خودشون ارائه دادن، فهمیدن که تعارض اخلاقی موقعیتی است که فاعل اخلاقی همزمان دو یا چند وظیفه اخلاقی داره که هر کدام به تنهایی وظیفه است ولی اتفاقا و به دلیل تقارن نمیتواند همه اونها را انجام دهد. اما اشاره کردن به سه تا در واقع گستره سلبی که فهمیدن اینجا بیشتر ما میخواییم نقد بررسی بشه، تمایل این بود که اینجا بیشتر بحث بشه. یکی این که در واقع بحث تعارض میان فردی رو شامل نمیشه، تعارضهای بین وظیفه من و فرد دیگر مد نظر ما نیست، در واقع تعارضهای درون فردی مد نظر. یک نکته بعدی این که شامل تعارض الزام اخلاقی و الزام نااخلاقی نمیشود، شامل تعارض الزام غیر اخلاقی نمیشود. نکته دیگه هم فرمودن توی سلبی ها که حالا من یادداشت نکردم، اون هم در واقع مد نظر
راه سومی بود،
یعنی یک راه سومی هم اگه خارج در واقع بشه، خارج بشه از این تعارض، اون بحث رو شامل نمیشود. اما استفاده میکنیم از نقدهای بزرگواران، هر کدوم از بزرگواران که آمده که دارند روز اسلامی آیت گفته.
اینجا هستیم همون با هم میزنیم، شما مهمانی
ما چه حرف نداره.
خواهش
سلام خواهش بله
نه آقای مسئله که خودشون هم
شده مردم
یه مردم پول دادم بیان دعوا ببینن
خدمت من.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه.
اللهم صل على محمد. قد أدخل المحسن السيد والأخرج مخرج السيد واجعل من ذلك سبحان المسيح. من تشكر لكم اشتباه استان تزارين خلقين بفرهم كذا و اینکه بالاخره زمینه فراهم شده برای یکی از حوزه های مهم اخلاقی اون بحث فرمودن مدل سازی برای تصمیم اخلاقی بارو کرده اسلام رو آفی کلاه اسلام
اسمش کسی برست کشه
ایشون صاحب روی کرده
اسلام حمله اولی
پشت کرد نیست کنه خوب کنده روی کرده اسلامی رو همین داره.
ارزم به حضور شما ببینید این قید روی کرده اسلام به نظرم شاید فضای بحث من رو بحث متفاوتی بکنه، چون هدف و غایت در این حال این جلسه و این کورس ترویجی هم این هست که ما به اون مدل تصمیم گیری اسلامی در نهایت دست پیدا بکنیم و این به نظرم فضای مبارکی هست. من تو چند نکته ها به نظر پنیز رسیدیم هم نکته است دیگه، حالا جنابای بوسلی که دوستانی که این فضا دارن کار میکنن به عنوان یکی از همه نکات یا مسائلی که میتونن مد نظر داشته باشن و فقط احساس کردن جای تأملی هست با قول معروف یه فکر مجددی هم بشه. این وقتی وارد فضای میخوایم اسلام بشیم و مقدمش قطعا میخوایم بحث تعارض رو مطرح بکنیم، به نظر میرسه باید توی فضای اسلامی و دینی خودمون یه قولی داشته باشیم. یعنی حداقل ما وقتی وارد فضای تعارض میخوایم بشیم و تعریفی از تعارض بکنیم و گونه شناسی هم بکنیم، لازمش اینه که حداقل به منابع اصلی و طبعیمون یه توجهی داشته باشیم، ببینیم میتوانیم پیشینه ای از این فضا و از این ماجرا رو دریافت کنیم یا نه. یعنی ما مبتنی بر آیات و روایات فرق بفرمون، ممکنه توی فضای آیت و قرآن چه در مثلا سوره یوسف یا داستان حضرت خضر یا مسائلی که داستان حضرت ابراهیم اتفاقاتی میفته، یک اقداماتی انجام میشه که در این حال ما رو با یک سری مواجهه ها و دوراهه های اخلاقی قرار میده که در این حال میتونه کمک بکنه برای تصویر سازی ارائه یک تعریف و همون گونه شناسی که حالا به دکتر فرمودن. به نظرم توجهی به این پیشینه یکی از نکات خیلی مهم است. حالا این منابع اصلیمونی وارد قرآن روایت بود، منابع طبعیه که خب جناب دکتر توی بحث اون کتابشون توی بحث تعارض اخلاقی در اصول فقه به نظرم خوبی کار خیلی جدی انجام دادن. ما هم از کتابشون باید استفاده میکنم کتاب اخلاق کار بودی که حالا با هم روی کرده اسلام میخوام به هدیگی میگیم که از منابع مهمی که میتونه به عنوان پیشینه کمک بکنه برای ارائه یک الگوی مناسب شاید هم فرد اصول فقه باشه که ما ببینیم اون بالاخره ساز و کاری که توی دانش اصول فقه طراحی شده چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه ما بتونیم یک الگوی کامل رو توی حوزه اخلاق کاربردی اسلامی حالا با همه یه به قول من فیتاش ارائه بکنیم. این رو توی کار یعنی ما نمیبینیم، یعنی ملاحظه نمیشه و به نظرم یه جایی باید شما تکلیف این پیشینه روشن بشه. هرچند شما توی تعریف به بعضی از تعاریف مثل آقای تعریف آقای قرمالکی که به نظرم تعریف تام و تمام و کاملی هم مثل اشاره کردیم، ولی بعد از حالا اون تعاریفی که آوردیم خیلی اشاره‌ای نشده به اون فضای حداقل دانشی خودمون، اون هم دانش اخلاق اسلامی متخذ از اصل کردن منابع اصلی و منابع طبعی. نکته دوم که به نظر حقیق رسید توی مباحث این که یه سری تعاریف رو آقای دکتر ارائه فرمودن ولی وجه امتیاز تعریف خودشون نسبت به تعاریف دیگه مطرح نکردن. حالا تعاریفی از تعارض اخلاقی آوردن بعد خودشون یه تعریفی رو مطرح میکنن ولی ما بالاخره نه نقدی نسبت به تعاریف قبل میبینیم که خب این تعاریف چه نقایصی داره چه مشکلاتی داره و بعد تعریفی هم که خودشون ارائه میکنن اون وجوه امتیاز و برتری و ترجیحشون و اتخاذشون توی این در نوع موضعی که در تعریف میگیرن این باز یه جور مبهمه یا خیلی شفاف ارائه نشده که بعد ما احساس بکنیم که خب این تعریف به جهاتی هرچند بالاخره تعریفی نسبت به تعاریف دیگه جامعه تری هست، مؤلفه هایی که توی تعریف آوردن و برجسته کردن و مطرح کردن این خیلی میتونه کمک بکنه به این ماجرا. دادا این هم به نظرم نقطه ای هست که باید مد نظر قرار بگیره. مسئله بعد تکلیف قید اخلاقی تو تعارض اخلاقی هست که باز برمیگرده عرض کردن به اون پیشینه یا بگیم منابع نقطه دوم مبانی و اصول در این حال اخلاقی متخذ از دیدگاه اسلامی. به نظرم این که ما میگیم تعارض اخلاقی قید اخلاقی مهمه که ما روشن بکنیم تعارض اخلاقی که میخوایم بگیم آیا اخلاق مبتنی بر دینه، آیا اخلاق الان موضوع شما مبتنی بر کدام یک از نظریات هنجاری هست، آیا ما با روی کرده وظیفه گرام ماجرا داریم نگاه میکنیم، با روی کرده فضیلت محور به اخلاق توجه داریم، با از هم بزرشون روی کرده های غایت گرایی به ماجرا داریم نگاه میکنیم. این هم به نظرم میتونه کمک بکنه که بعد اگر ما میخواییم از تعارض گفتگو بکنیم از چه تعارضی و تعارض اخلاقی رو در این حال چه ویژگی هایی براش قائل میشه. حالا این رو تو گونه شناسی من عرض کنم که وقتی از تعارض اخلاقی گفتگو میکنیم ما در این حال تعارض رو در نفس فاعل اخلاقی یا فاعل داریم در این حال میخوام تعریف بکنم، میگیم این شخص چون اون گونه شناسی هم حالا من این نکته رو بگم، گاهی ممکنه به اعتبار فاعل اخلاقی باشه، گاهی ممکنه به اعتبار اون وظایف و اصولی باشه که ما از پیش تعریف کردیم یا توی مثلا اخلاق هنجاری اون رو بهش رسیدیم، یا به اعتبار موقعیت ها و در این حال متعلق این تعارض هست که میتونیم تقسیم بندی رو در این حال انجام بدیم، بعد بیاییم حالا بر اساس اون تعریفی که از تعارض کردیم وارد ماجرا بشه. اونتا من چند تا نکته هم در مورد قیود عرض بکنم، بعد از کلام استاد استفاده کنم، چند نکته اگر وقت بود من باید عرض بکنم. ببینید یه نکته که اینجا طرح شده، تعارض اخلاقی موقعیتیست. آیا واقعا تعارض اخلاقی موقعیته؟ به نظرم واژه موقعیت برای خود تعارض اخلاقی واژه دقیقی نباشه، چون وقتی من حالا تعارض حتی توی این دایره المعارفان تعریف خود غربی ها که منم مطرح کردم گاهی گفتم واژه مثلا انتخاب رو به کار بردم، یا مثلا فرض کنید در این حال بردم به نفس فاعلی که میخواد در این حال درش این تعارض اتفاق افتاده، نه خود موقعیت. موقعیت در این حال آورگاه تعارضه، یعنی جایی که تعارض داره شکل میگیره، ولی خود تعارض موقعیت شاید واژه دقیقی نباشه. حالا باز
چی معادلش چی بذاریم؟ در عوضش
از کردم، حالا مثلا فرض بفرمایید ممکنه بگیم مثلا حالتی نفسانی، حالتی حال که مربوط به ممکنه نفس بشه، به حوزه اندیشه ممکنه بشه، به حوزه تصمیم یا اون بار عاطفی رو ما درش منظور بکنیم. یعنی این که ما بگیم موقعیت شاید دقیق نباشه. آیا تعارض یک حالت روحی روانی فکری که هم ساحت معرفتی انسان رو درگیر میکنه، هم ساحت عاطفی انسان رو، و بعد اون اراده و اون سیستم تصمیم گیری، چون حالا بس تصمیم گیری هم هست، بذار آیا خود تعارض اخلاق موقعیت به نظر مثلا این یکم
یه تفاوتی بین انوایرمنت و سیچویشن میذارن. یعنی میگن انوایرمنت محیط اون چیز شرایطه
که درک من
از این از این مؤلفه های محیطی میشه سیچویشن. بنابراین اون عنصر انسانی اگه به معنی دقیق کلمه بکنیم شاید توی سیچویشن باشه که شما درکت از این محیط چیه الان، اون میشه موقعیت.
اما شاید قید دیگه این رو چون ببینیم ما توی هر تعریف این موضوع باید روشن بشه دیگه، آیا موضوع تعارض موقعیت واقعا این میخوام بگم این دقت توی حالشون بالاخره بحث تعریف دیگه، ما این مفهوم شناسی خیلی تعریف در اتفاق افتاده. حالا این به نظر بنده رسید که شاید یه نگاه مجددی باز بفرمایید. حالا دکتر البته خب حالا مختارم دیگه، یعنی میگم این نکته به ذهن همه رسید، شاید هم خیلی تغییر نداشت. حالا من توی تعاریف هم عرض کردم مثلا همه رو به نفس بردم، توی انتخاب کردن، تصمیم گرفتن، استدلال آوردن، گاهی بحثایی که بردن، حالا یه سری تعریفات نشم نشته بودم که دیگه خیلی نمیخوام ورود پیدا بکنم. حالا شما بعد توی دیدگاه اسلامی که ما میگیم میبینید دقیقاً این تعارض در نفس فاعل اتفاق میفته، یعنی فاعل اخلاقی اینجا توی شرایطی قرار میگیره، منتها خود تعارض وقتی ما میخوایم بگیم این در این حال موقعیت دیگه نیست، موقعیت جاییه که در این حال تعارض اتفاق درش میفته یا زمینه شکل گیری این تعارض نفسان. نکته دیگه که حالا عرضم بزرگ شما به ذهن بند رسید، دو یا چند وظیفه اخلاقی. این رو حالا من به نظر میرسه اگر باز برگردیم به اون حالت نفسانی، به نظر میرسه این پافشاری روی لزوما دو یا چند وظیفه اخلاقی که حالا دوستان هم اشاره کردن که این وظیفه حتما باید اخلاقی باشه، به نظرم ممکنه محل تأمل باشه. یعنی آیا نمیشود یک نفر خودش توی یک موقعیتی قرار بگیره که میخواد یک فعالیت اقتصادی بکنه یا مثلا یک کار حقوقی، یعنی تعارض بین قانون و یک مسئله اخلاقی بشه، آیا خود پابندی و الزام به اون مسئله قانونی خودش اخلاقی نمیشه؟ یعنی میخوام بگم این بازی نکته ای که به نظرم اگر توسعه بدیم، یعنی چون خود تعارض اخلاقی در خود نفس فاعل اخلاقی اتفاق میفته، اون وقت ما تعاملمون شاید به این بشه که حالا ممکنه موقعیت هایی که در مقام تعارض قرار میگیره اتفاقا صرفاً اخلاقی نباشه، یعنی ممکنه حقوقی باشه، فقهی باشه، قضایی باشه، نمیدونم اقتصادی اتفاقا باشه، ولی اون حوزه تصمیم گیری اون تصمیم اخلاقی میشه. یعنی ممکنه من در یک موقعیتی قرار بگیرم که یک طرفش اخلاقی باشه، یک طرفش اقتصادی باشه، ولی در این حال باید اون تصمیم هم تصمیم اخلاقی باشه. لذا این که ما بگیم لزوما این طرف این باید حتما، و خیلی هم جالبه وقتی تعاریفی که از تعارض اخلاقی رو میبینیم خود غربی ها مطرح میکنن، میگن توی تعارض اخلاقی ما باید دلیل اخلاقی براش داشته باشیم. نمیگن خود اون طرف این رو بگن، یعنی دقیقا حالا من توی این تعریفی که بردم، شاید تعبیری که حالا اینجا من یادداشت کرده بودم به کار بردم، میگن که moral reasons for choosing، یعنی دلیل برای انتخاب، یعنی دلیل اخلاقی برای انتخابش داشته باشن، نه اینکه خود طرف این لزومن اون وظایف لزومن اخلاقی باشه. این حالا به نظرم رسید اگر این رو ما حالا توسعه بدیم کمک میکنه. من نقطه هم آخر بگم، حالا من یه داشته هایی هست که من نقطه باشه اضافه میکنم. نقطه بعد این که فرمودن تقارن، من میگم این تقارن یعنی که ما میگم تعارض اخلاق رو صرفا میگیم در یک سم، حالا چه یعنی آیا اگه ما میخواییم توی دیدگاه اسلامی پیش بریم، آیا لزوماً باید این عرضم بزرگ شما تعارضی که قائل هستیم با همه اقسامی که بودن، حالا یه جاهای بحث تضاهم رو داریم، تعارض رو داریم، حالا من این نکته اینو بگم بعد به نکته بعد برسم، اینکه آیا تعارض به مقام در این حال ذهن و فکر و اندیشه و استدلال هم، اینو ما چرا میگیم فقط صرفا در موقعی که میخوام انجام وظیفه، چرا محدودش میکنیم به انجام وظیفه، میگیم صرفا در مقام اجرا، حالا با دکتران فرمودن بیشتر ما مقصود ما هم تضاهم تو اصول فقه، چون توی اصول فقه هم یه بحث تعارض ما داریم، بحث تضاهم ما داریم، ولی تعارض معمولا میبرن توی ادله و در این حال حکم یا در این حال، و بعد تضاهم میگن نه فهم شما دکتران روشن شده ولی ما در مقام اجرا اینجا دچار مشکل هستیم. اگر ما مقام حتی حوزه اخلاق کاربردی رو به فضای استدلال، اندیشه، برهان، حتی مقام ذهن ببریم، حالا چیزی که پس اخلاق باورم گاهی اومدن مطرح کردم مثل کلیفورد و دیگران یه بحث جدی میان مطرح میکنن، آیا به اون ساحت چرا ما تعارضی که میخوایم تعریف بکنیم نهایتا ممکنه ما در مقام استدلال و در مقام ذهن و در مقام معرفت هم دچار مشکل بشیم؟ یعنی خود این اخلاق اندیشیدن یا اخلاق فکر یا اخلاق باور یا حوزه ذهن هم اینجا میتونیم توسعه بدیم. و نکته آخر که حالا عرض کردم این که ما چرا لزوما این تقارن رو، مثلا همین مثالی که آقای دکتر فرمودن، امروز من یه باید اخلاقی دارم ولی ممکنه با مسئله‌ای که فردا میخوام انجام بدم این در این حال ممکنه تعارض پیدا بکنه، ولی شما گفتن مقصود ما این نیست، من میگم خب چرا ما زیغ کنیم این تعریف خودمون رو با تعریف
نه مقصود ما هست هست بله تقارن آوردیم به جای همزمانی، گفتم همزمانی این داره وظایف محاطقه
ما، پس شما وارد کردیم من حالا شاید خب این اگر باشه دیگه خب مشکل هم نیست، به نظر ما باید این رو در این حال چی توسعه بدیم. و من یه نکته عرض بکنم که دیگه صحبت نکنم یا دکتر بس ببینید، ما توی حالا با همون تقسیمی که عرض کردم، اگر توی خود گونه شناسیم باز بیم مبتنی بر آموزه‌های دینی خودمون و پیشینه دانشی خودمون توضیح در این ها معارف اسلامی، مباحث اسلامی بیایم خود گونه شناسی شاید تعارض اتفاق بیفته، شاید دستاوردمون دقیق تر بشه، که عرض کردم باز بر اساس معیارهای آنالیتیکی اقسام و انواع و گونه های از تعارض رو بردن، ولی من مثال میزنم، من یکی از حکمت های نهج البلاغه رو نگاه میکردم حالا گاهی دیدم کلاس داره بچه ها، اون بحثی که یه ترسیمی رو حضرت بیاد از یکی از یاران خودشون میاره که و کان علی احرم فلاح، بعد ویژگی ها رو میگه، بعد میگه و ازا بدهه و امران، وقتی بین دو امر، حالا این بدهه و امران، این بداهته خودش دیگه حالا ماجرایی که تحلیل بشه دیگه، فینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه، این حضرت میگه ویژگی این آدم اینجور بود که وقتی در یک دوراهی قرار میگیره، فینظر ایهما اقرب الی الهوا، میدید که کنون یک به هوای نفسش نزدیکتر. اگر ما بخواییم به اون تصمیم اخلاقی برسیم که آقای دکتر فرمودن ما روی کرده عقل گرایی، عقل گرایی رو بیشتر غلبه دادیم، بعد این فرمایش حضرت که میگه وقتی بین این دو راه قرار میگیره و ینظر، حالا این ینظر آیا استدلال آیا شهود، خودش که مسئله مهمیه. ایهما اقرب الی الهوا، کدومی که از اینها به هوا، به هوا نزدیکتره، که باز یک امر درونی است. به نظر میرسه اگر ما بخوایم یکم بومی بکنیم، باز این اقسام و گونه ها رو باید تو این پیشینه به این ظرفیت معارفی توجه بکنیم. به نظر بعد اون وقت ممکنه ما بگیم گونه های تعارض به واسطه فاعل اخلاقی ممکنه تقسیم بندی بکنیم که این فاعل اصلا چه ویژگی هایی داره. یعنی اگر یه نفر توی استاندارد اخلاقی یا تقوایی مثلا مثل حال قاسم سلیمانی باشه، این تو مقام تعارض چجور میتونه برخورد کنه؟ تو یه آدم عادی مثلا ممکنه این حدیث رو بخونیم بگیم آیا آدم عادی هم میتونه بر اساس این بتونه به یه تصمیم اخلاقی یا انتخاب برسه؟ آیا میتونه این تفاوت در ظرفیت انسان ها تو این در نهایت توی گونه شناسی ما در نهایت دخیل باشه و توسعه پیدا کنه؟ ما بگیم بر اساس فاعل اخلاقی، اتفاقا ما بگیم یه گونه شناسی از تعارض ها، یعنی تعارضی که یه آدم متقی کامل عاقل یا عالم انجام میده یه آدم عادی هم در موقعیتش قرار میگیره، بعد بگیم بر اساس این ویژگی های فاعل اخلاقی بعد میتونیم بریم سراغ بحثای بعدی تصمیم گیریه آیا ما بگیم بعد بر اساس این فاعل اخلاقی که این استانداردها و ویژگی های اخلاقی روحی روانی و این ویژگی ها رو داره، ما بعد بگیم پس بین گونه ها رو به تناسب این فاعل اخلاقی تقسیم بندی بکنیم؟ یا اصلا این سه محوری که شاید گونه شناسی رو حالا به نظر من اگه ببرم این سه حوزه شد بعد کار ما یکمی آسان‌تر بشه تو این ماجرا به اعتبار فاعل یا به اعتبار وظایف و اصولی که ما از پیش، یعنی اگر ما بپذیریم اخلاق مثلا دینی رو یا اخلاق اسلامی رو با اون روی کرده خودمون که مثلا هم روی کرده معروف غایت‌گرایی که درش گفتگوی بحثای هم هست که غایت‌گرایی بر اساس قربه الهی و در این بحث این شکلی، آیا بعد بیان یا بیان بگیم گونه شناسی ما بر اساس اون اصول و وظایف در این حال منتج از مثلا معارفمون باشه بعد بیان این گونه شناسی اتفاق بیفته، یا نه یعنی به اعتبار موقعیت ها وضعیت ها یا مثلا هیته که حالا دکتر اون هیته تقسیم بندی برده بودن این اتفاق بیفته. در مجموع حالا من دیگه نکاتم تمام شد، ولی عرض من اینه که اگر ما میخواییم اون قایت یعنی و نتیجه که حالا آقای دکتر فهم دارن قرار این خلطه اتفاق بیفته که ما برسیم به اون تصمیم اخلاقی مبتنی و آموزه های دینیمون یا مبتنی و روی کرده اسلامی، به نظر برسه باید پیشینه و عناصر حتی عنصر تعارض، تعریف تعارض، مفهوم شناسیش و گونه شناسیش باید در اون فضا شکل بگیره. یعنی ما حالا آقای دکتر یه زحمتی کشیدن خیلی کامل و در پیشینه حداقل مطالعات غربی فلسفه اخلاق رو به دست آوردن ارائه کردن، یه زحمتی که فضای اصول فقه کشیدن که در نهایت دانش اصول فقه به عنوان یکی از اون دانش‌های تبعی و از هم بازوش متخذ از بالاخره معارفمون رو اومدن نتایجش رو توی خود بحث تعارض منعکس کردن. ولی به نظرم این کار باید کار جامعه تری اتفاق بیفته، یعنی ما حتی با نگاه تاریخی برمون رو ببینیم مجموعه تعارضهایی که توی فضای تاریخی ما اتفاق افتاده، چه در سیره چه در مطالعات تاریخی توی جهان اسلام تا اکنون، سیره علما، حتی برخوردی که ما بالاخره توی فضاهای مختلف توی موقعیت ها داشتیم، اصلا مطالعات خود حوزه قرآن رو بیشتر توجه کنیم، آیا می توانیم تعریفمون و گونه شناسیمون باز خروجیش متخذ از این باشه، یعنی شفافتر باشه، یعنی فضای اسلامی رو فضای دینیمون رو بیشتر دخیل کنیم برای اینکه می خوایم به اون نتیجه برسیم مقدماتمون مبتنی بر آموزه‌های اونها نباشه بعد نتیجهمون متفاوت تر بشه. خیلی اصفایی میکنم، حالا این نکات به نظر حقیق رسید اگر حالا حالا بتونه کمک بکنه به این ماجرا
احسنتون، خیلی تشکر میکنیم. خب مجموعاً 5-6 تا نقد مطرح شد، اصلی ترین نقدی که وارد کردن یه مقداری به ضعف پیشینه پژوهی برمیگرده، یعنی بحث چون روی کرد اسلامی در واقع ایشون دارن توی بحث تعارض و نظریه پردازی فرمودن که پیشینه اسلامی خوب کاویده نشده، چه در واقع در حوزه خود تعارض، گونه های تعارض و چه در حوزه در واقع نظریه هایی که در این زمینه ارائه شده خیلی پیشینه کاویده نشده. نکته بعدی این بود که تعارضی که ایشون ارائه کردن این امتیاز تعریف خودشون رو از تعاریف دیگه دقیق روشن نکردن که تعاریف دیگه چه نقدهایی داشته و تعاریف موجود در واقع چه امتیازاتی در اونها داره، این دقیق روشن نشده. قید اخلاقی رو فرمودن در تعارض اخلاقی در واقع ابهام داره، به نوعی باید مشخص بشه اخلاقی بودن دقیقا به چه معناست. فرمودن که شما وقتی که تعارض اخلاقی رو به موقعیت یا سیچویشن معنا میکنید این خیلی دقیق نیست. آیا میتوانید جایگزین این چیز دیگه بیارید؟ موقعیت خیلی روشن کننده بحث تعارض نیست، به دلیل اینکه خیلی فاعلیت داره، یعنی بحث فقط اون موقعیتی که درش قرار نیست، انسانی بودن این تعارض خیلی مهمه. نکته بعدی این بود که پافشاری شما روی دو یا چند وظیفه اخلاقی صرفاً اخلاقی قابل مناقشه است. یعنی ممکنه یه جایی بین قانون و اخلاق تعارض بشه، ممکنه وظیفه اجتماعی با اخلاق. چه اصراری دارید که در تعریف تعارض اخلاقی متمرکز بشوید روی دو یا چند وظیفه اخلاق؟ نکته بعدی که فرمودن چرا تعارض رو در مقام اجرا مطرح میکنید، در مقام عمل نمیشه در مقام اندیشه و تفکر این تعارض مطرح بشه؟ چرا از اون ابعاد اندیشه‌ای و شناختی در واقع احتراز میکنید و این تعریف رو محدود به اونجا میکنید؟ نکته بعدی باز هم برمیگرده به پیشینه، گفتن گونه شناسی تعارض رو در پیشینه در واقع اسلامی باید دقیق‌تر شما بتابید. حالا اگر صلاح بدونید اشکالات دونه دونه همین الان بگید، یا اینکه میخواید
نه استفاده
بکنید فدا سمن همه رو بفضیل بزنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با درود بر روان پاک همه شهیدان اسلام، مخصوصا سردار با اخلاص و پاک باخته اسلام مرحوم حاج قاسم سلیمانی، و دعای خیر بر این که انشاءالله کار و اندیشه و زندگی ما مشمول هدیه زاکیه اون شهید بزرگوار باشد. و تشکر از اساتید معظم و سروران گرامی که در جلسه حاضر است. خب من نمیدونم، چون از بحث راستش خیلی استفاده کردم، اما متاسفانه فرهنگ گفتن محسنات خیلی توی ما جا نیفتاده. من این رو یه هنر میدونم که بخشی از نقد رو اختصاص بدیم به ذکر آورده هایی که ما استفاده کردیم واقعا از این بحث، ولی خب حالا چون اون فرهنگ نیست و منم تو همون فرهنگ رشد کردم و اون هنر رو ندارم، فقط همین اندازه تونستم و میتونم بیان کنم که این تشقیق شقوق و بیان اقسام مورال دیلماز، من تو این سالیانی که مطالعه داشتم توی اخلاق کاربردی ندیدم به این اندازه که آقای حسنیکی دارن فکر میکنن و به دست آوردن. تا حالا من برای اولین بار بود، حالا شایدم باشه ولی من تو این سالیان ندیدم و برای من خیلی قابل استفاده بود. همچنین از نکاتی که آقای پفلاح فرمودن در ارزیابی استفاده کردم. گذشته از این بحث خیلی مهم و جای خالی دار، بریم به همون فرهنگ خودمون که اشکال بگیریم. این که من حالا شاید اکثر نکات من شکلی باشه، نمیدونم، شاید هم بعضیش توش محتوایی در اومد. من اون چند ماه پیش که مطرح شد برای این کرسی اینجوری مطرح شد که بحث ظرفیت شناسی علم اصول برای تعارض اخلاقیه. بعد اینجا یه دفعه مواجه شدم با اینکه اومده روی دایره دیسیژن میکینگ و تصمیم گیری اخلاقی وایساده و حالا میخواید اون رو فرع بگیرید، یعنی در بحث اصلی تصمیم گیری اخلاقیه، حالا اون ظرفیت شناسی رو میخواید برای اینجا استفاده کنید. حالا چرا اینو عرض میکنم؟ به خاطر این اشکال دوم که به ذهنم میرسه، اون ظرفیت شناسی برای حل تعارض به نظر من خب کاملا برام مفهومه، ولی من خیلی تناظری نمیبینم بین بحث تعارض اخلاقی و دیسیژن میکینگ. برای ایشون اشاره کردم که این در مواردی که تصمیم گیری آسان باشه یا فلان اینها، اونو بحث تعارض نباشه، بحث دیسیژن میکینگ مطرح نمیشه. در حالی که ما سه تا حوزه مهم داریم توی منابعی که از تصمیم گیری بحث میکنن، یکی اتیکسشونه، دیسیژن میکینگ اتیکس، یعنی اتیکس اخلاقیات مربوط به تصمیم گیریه، درسته؟ یعنی چه سلسله قواعد اخلاقی و اصول اخلاقی باید برای تصمیم گیری رعایت بشه. اون رفتی به بحث تعارض نداره و کلی هم منبع داره. اگر میخوایم بگیم که تصمیم گیری اخلاقی، بگیم اون تصمیم گیری اخلاقی در مقام تعارض هست، اون محل بحث منه. نه اینکه بگیم چون در تصمیم گیری اخلاقی بحث های مهم و اصلی فقط توی تعارض هست، لذا بحث تعارض مطرح. مثلا حوزه دیگر مربوط به اونجاهایی است که تصمیم گیری در سازمان ها و نهادها اتفاق میفته و نقد اخلاقی برای تصمیم گیری وارد هست. میگیم اخلاق توی این تصمیم گیری نقشی نداشته. اینجا مورال دیسیژن میکینگ صفت و موصوفه، یعنی این تصمیم گیری شما تصمیم گیری اخلاقی نبود. یا حالا به جهت همون بحثای عدم حساسیت و اینها که الان حالا آمار مشخص گرفته نشده، ولی گفتن که اکثریت مدیران سازمان ها اینا آن مورال نیستن، نان مورالن، یعنی توجه ندارن به این، بی تفاوتن نسبت به این که اخلاق هم در تصمیم گیری سازمانی یک پکی باید داشته باشه، یه پازل، یک چیزی که یک مهره‌ای که این پازل رو پر میکنه باید داشته باشه. در تصمیم گیری ها میان تصمیم گیری میکنن معمولا بر اساس فاکتورها و اون بسته هایی که اخلاق توش لحاظ نمیشه.
این توان حرفه‌ای بالا باشد این روزون؟
بله دیگه، توان حرفه‌ای، بعد فناوری و بعد تبلیغات، تمام هزینه سازمان بوده سراغ همین ها. اینکه همین من قدرت حرفه‌ایم بالا باشه و بعد فناوریم روز آمد باشه و مستحکم باشه و بعد خوب بتونم تبلیغات کنم، جذب مشتری کنم. اما اون اینکه اینا باید اخلاقی باشن درش نیست.
یه نقد شما،
نقدم اینه که اینا همه دیسیژن میکینگه و تعارض توش نیست.
یعنی
تعارض اون مواردی است که حالا طرف مثلا فرض کنید تصمیم گرفته است که اخلاقی هم عمل کن، همینا حل شده. یعنی اون بحث این که اخلاق باید بیاد تو تصمیم گیری، اصول قواعدش چیه، اینا بحث کردیم و بعد همین که مدیر رو هم متقاعد کردیم به این که اخلاق مدخلیت بده در تصمیم گیری، حالا یه جاهای گیر کرده در تصمیم گیری، اینجا میشه تعارضای اخلاق. نکته بعدی من، حالا بر اساس این روایتی که اینجا آوردم، بر اساس اون کاری که ما کردیم توی تصمیم محتر عبدالله سنن و اینکه بعضی از منابع روایی ما دست اول حساب نمیشن، این روایتی که آوردی روایت خوبی بود و جالب بود، اما خب منبعش رو از بهار الانوار نیارید، منبع رو بید به سند بهار الانوار مراجعه کنید. اینم تذکر روشی راجع به این که اگه بخوایم نقلیات رو تو اخلاق جدی بگیریم باید توی اسنادمون دقت کنیم.
بحث اشهادی به اون روایت نکرده، فقط تیمونن آوردن مقدمه، اون تبرکی بود، استشهاد نکرده.
حالا باشه، چرا سند داره دیگه، چرا سند اصلی رو نمیگیم، چرا منبع دست دوم هر شبت. یه بحث شکلی دیگه که من دارم این که متنی که به ما دادید بعضی از بحثایی که اینجا مطرح کردید رو نداشت. اینم خلاف آیین نامه است دیگه. اگه من میخوام فیلم یه وقت توی جلسه فکر میکنم ممکن هیچی تو ذهنم نرسه، ولی یه وقت قبلش فکر میکنم متن به دستم رسیده، مثلا بحث چند لغزشگاه و لغزشگاه های اینها، یا مثلا اصطلاح تعارض در علوم مختلف، اینا رو ما بدون فکر قبلی آمدیم و اگر شاید هم ملاحظه اینو کردید که ما متن کمتری داشته باشیم که حوصله کنیم بخونیم، ولی به این
شگرد مثلا ناقد و غافلگیر کنید.
آره اینم خوبه، اینم برای مواجهه با دشمن
ناقد اینو اخلاقی به خاطر اینکه باور استار گفتن داشته باشه.
بله
خوشبختانه تعارضی بودن که این متن فاصله بدن یا مختصر رو
تصویری کردن. بله میتونستن اشاره کنن بگن این بحثا هم هست که به خاطر رعایت حال شما که میدیدیم کاملا نمیخونید و حوصله ندارید که متن فلانی بخونید، این بحثا هم هست و اینا هم جدیه، اگه میخواید دارم متنشو ما مراجعه میکردیم مثلا احیانا. یه بحث دیگه‌ای که آقای دکترم اشاره کردن این که میگید اگر یک طرف اخلاقی نباشد، یعنی شما دیگه مفصل فرمودید من دیگه تکرار نمی‌کنم، یعنی یه طرف اقتصادی باشه، یه طرف سیاسی باشه، یه طرف هنری باشه و طرف دیگر اخلاقی باشه، چرا تعارض اخلاقی نیست؟ غیر از اینکه ما اگر اون مبنا رو بپذیریم که هر کجا فعل اختیاری پاش میون هست باید محکم این فعل اختیاری رو بدونی وارد دایره اخلاق میشه، لذا اون موارد من باید توسعه بدیم. نکته بعد راجع به تقارن هست که فرمودید همزمانی و بعد اصلاح فرمودید که تقارن این همزمانی خب مکتب رو نمیرسونه و توضیح دیگه فرمودید. من از تقارن هم قرینه بودن میفهمم، یعنی اینکه اینا قرینه هم باشن. اگر بگیم هنجارین بودن بهتر میرسونه، یعنی بحث تربیتی نباشه، بحث راجع به ضعف اراده و این حرفا نباشه. اگر اون بحثا باشه اونجا دیگه تعارض اخلاقی نیست، اون برمیگرده به اون یا مهارت‌ها یا تربیت که اونجا طرف خودشو نتونسته تربیت کنه، حالا با این تعارض مواجه میشه، اونجا میریم اصلاحش میکنیم اون فرد. ولی تو این مواردی که هنجارینه، البته مثال‌ها هم که زدید مثال‌های دقیقی نیست دیگه، ما در اخلاق کاربردی یه کاری که باید تقویت بکنیم در خودمون قدرت مثاله. برای هنجارین بودن به قول من یا تقارن به نظر شما و میگید مثلا یه جایی طرف کار رو نمیتونه انجام بده به دلیل عدم شجاعت یا عدم آمادگی روحی، اینا خوبه، اینا تقارن نداره. اما یه جایی میگید که به خاطر رعایت آداب و رسوم، به خاطر روابط خیشاوندی، این رعایت آداب و رسوم و ما الزام اخلاقی داریم نسبت بهش. حالا شما بگید الزام ممکنه درجه الزامش فرق کنه، ولی اینا دیگه از قبیل تربیت و حالات روحی روانی نیست. یا مثلا ملاحظات خیشاوندی، اینا الزام اخلاقی، اینا هنجاری نه. لذا اون موارد رو باید اگر صلاح بدونید اصلاح کنید. بعد بحث تواردی رو توی متن گفتید اصلاح کردم به چی؟ اون یادداشت نکردم. من برام تواردی واضح‌تر، حالا شاید به خاطر اینکه پیشینه طلبگی که بحث توارد رو داشتیم و اینها توارد لاتینی داشتیم، این برام واضح‌تر بود. فکر می‌کنم بازم برگردید به همون تواردی داد. چند وجهی توضیح بیشتری می‌خواد برای من یا حالا شاید امثال من. بیشتر اشکالات من به مثال‌های شماست که توی متن آوردید. حالا چون اینجا دیگه ذکر نکردید مثال‌ها رو، اگر راند بعدی یا دور بعدی فرصت باشه من رو مثال‌ها متمرکز بشم، چون برای اخلاق آوردی از کردم مهمه. آنورا اونیل یک مقاله قدیمی ازش داریم ما که و تخصصی که راجع به قدرت مثال The Power of Example، دیدید مثال مقاله ایشون بکنم آجاقای آنشون هست که آقای مهدوی فرید ایشون ترجمه کردن، ترجمه ایشون هم داریم گرچه چاپ نشده، ولی مقاله مهمیه که راجع به قدرت مثال صحبت در یه نکته. حالا اون قسمت مهم که گفتید من دوست دارم که یا تلویح هم فرمودید که من دوست دارم اینجا بحث بشه، اون سلبی لیجاتتون بود که این موارد سلبی که چیا رو تعریف ما شامل نمیشود. بعضی شما دکتر اشاره فرمودن که منم میگم اینا شامل بشود، چرا اینا شامل نشود؟ مثلا اونجایی که تعارض با غیر اخلاق باشه اونجا رو گفت که شامل نمیشه. این عرض کردیم که اونجا هم میتواند شامل بشه وقتی یه پایی تعارض برمیگرده به اخلاق. چرا تعارض اخلاقی رو بگیم شامل نمیشه؟ یا میگید که شامل تعارض میان فردی نمیشه. اگر بگیم تعارض اخلاقی شامل تعارضهای میان فردی نمیشه و فقط شامل تعارضهای درون فردی است، خیلی به نظر بنده ها و جسارت نباشه خطای استراتژیکی کردیم. اصلا اخلاق کاربردی مخاطب اولیه و اصلیش فی زمان نهازا سازمان ها و سیستم ها هستن و خیلی وقتا توی سازمان ها و سیستم ها بحث میان فردیه. یعنی یک فرد سازمانی ممکنه هیچ وقت بارش این تعارض پیش نیاد ولی درون سازمان که قرار میگیره فعل من با فعل او نه افعال سازمانی تعارض میکنن. سازمان باید میتونه بله باید سازمان یه جوری بچینه هنجارهای خودش رو که افراد دچار تعارض نشن در روابط خودش. اینم به نظر من این سلبیتون هم باید اونو در نظر بگیره تعارض سازمانی رو. گفتید که راه سوم هم باید در کار نباشه. حالا عجیب میدونم توی تشکیق شقوقتون میگید بعضی از موارد ینحلن بعضیش ناینحلن. خب ینحل رو که شامل شده اونجا توی شغلی که ذکر میکنید چرا رای سوم نباید وجود داشته باشه؟
یعنی اون معلومه ترجیح ها رجحان یه طرف معلوم بشه معلومه که وظیفه‌مون اونه اینجوری حل میشه. چرا واژه حل میذارید؟
خب اینم با طلاق یه وقت بدویه بدوی هم باشه
چرا میگم اونو شامل نمیشه دیگه؟ میخوام بگم اونجا که گفتیم حل میشه منظورمون راه سوم نبوده، منظورم اینه که یه طرف رجحانش معلومه همون انجام میده.
خب نه وقت راه یعنی راه سوم یه جایی که باز ببین لاین حل نیست ولی با تلاش فکری به دست میاد. درسته
راه سوم یا رجحان
هر کدوم فرق نمیکنه.
همون یعنی میکنن تعریف ما شامل رجحان میشه که یه طرف رجحان داره حلش هم به اینه که طرف راجح انجام بده. اما اونی که راه سومی هست که هیچ کدوم از اون نقض نمیشه اونو شامل نمیشه طرف الان به همین نقض داریم
دیگه. یعنی بدوی رو
بدوی رو
حالا بله ولی خب اینکه راه سوم نباشه باید تعبیرتون یه خود دقیق‌تر شد دیگه. بله دیگه زیاده عرضی نیست غیر از دوری روی شما ولی ادامهش هم عرض کردم اگه فرصت باشه تو اون مثال ها که آقای فصیحی هم که مولد نمید به ما که میرسه وقتمون از اول تموم شده است.
همه دورم گفتم شما
وقت خیلی ممنون متشکر آقای اسلامی. چند تا اشکال در واقع اولش گفتم که ما شکلی محتوایی میکنیم ولی یا تقسیم نکردم من کلشو میگم. بحث اول این بود که تناظر بین تعارض اخلاقی و تصمیم گیری تناظر یک به یک نیست. یعنی بعضی از موارد تصمیم گیری اصلا ربطی به تعارض نداره. اینجوری فهمید ممکنه تصمیم گیری باشه یعنی تصمیم گیری اخلاقی اعم از تعارضه. نکته بعدی آیین نامه‌ای بود که فرمودن که این متنتون کامل نبود. نکته بعدی این است که چرا اگر در واقع این تقارن قرینه بودن رو مطرح کردن. گفتم که به جا شما میگفتید هنجارین بودن یا من شاید بگم تعبیر هم عرض بودن هم عرض اعتباری چون هنجارین خودش تربیت هم میتونه هنجاری باشه میتونه توصیفی باشه.
نفر هم عرض بودن اونجایی که هر دو تربیتی باشن و شامل نمیشه تعارض اخلاقی نیست.
پس قرینه و هنجارین بودن هنجاری تعبیر بهتریه. تواردی فرمودن واضح تره. عمدترین اشکالاتشون هم در مثال ها بود. گفتن که در واقع مثال رو باید تقویت بکنیم و مثال های بهتری زده بشه. نکته بعدی هم تو سلبیات بود. گفتن این سلبیات رو بنده هم صحبت دارم. چرا سلبیات نه؟ در واقع سلبیات ممکنه باشه ایجابیات هستن. یاد شما چیست؟
خیلی خیلی ممنونم از اساتید بزرگوار که اینقدر دقیق درگیر شدن با متن و نکات قابل استفاده فهمیدن. من اکثر نکات اساسی رو استفاده میکنم فقط نکته ای ندارم عرض بکنم چون میخوام بیشتر از حضار هم استفاده بکنیم. یه ذره تا نکته کوتاه عرض میکنم.
اسلامی بودن که آدیتور تاکید میکردن من ندیدم شما با رویکرد اسلامی کجا شو بود.
نه اون تصمیم گیری مدل الگوی تصمیم گیری اونو میخوام رویکرد اسلامی رو
بس تو اینجا تو گفتن ارائه هم اشاره کردن شاهدم که اشکال نداره.
آره زن محضرتون که خب نکته ای که اساساً رسید خوش عرض میکنم بقیه رو در واقع میخوام اعمال بکنم دیگه میخوام این
توسعه پیدا بکنه و مرفه‌تر بشه، بعد بریم از حضار محترم استفاده بکنیم. تعارض بین اخلاقی و نااخلاقی رو که ما بیاریم توی تعریفمون، اولا یه ملاحظه این بود که به نوع این نااخلاقی ها اگر ثانیاً و بالعرض خودشون بشن اخلاقی، مثلا میگیم الان تعارض بین یک وظیفه حقوقی است و یک وظیفه اخلاقی است، این تعارض اخلاق و نااخلاق دیگه، نااخلاق هم حقوق هست، اگه بتونیم خود این حقوق رو تو رتبه دوم دوباره بکنیم بهش اخلاقی، بگیم مثلا تبعیت از حقوق خودش وظیفه اخلاقی است، این دوباره اومد تو تعریفمون. پس تعریف ما میگه اخلاقی اخلاقی، خب این خودش رتبه دوم شد اخلاقی.
اگه نااخلاقی طور باشه چی میشه
مثلا؟ حالا میخوام همین عرض بکنم. بنابراین فرمودن احترام به آداب و رسوم، احترام به اصوات و خویشاوند خودش وظیفه اخلاقیه. اگه اون نگاه رو داشته باشیم که اصلا خودش اخلاقیه دیگه اومد، اما اگه نگاه رتبه اولی داشته باشیم نه ثانیاً و بالعرض، بگیم مثلا آداب و رسوم خاصی که ما تو مثلا مراسم عروسیمون داریم، این آداب و رسوم یه وقتایی خلاف اخلاقه، آسیب داره میرسونه به یه کسی، ولی میگه آقا رسم ماست دیگه چیکار بکنیم. اگه بتونیم به این وجه اخلاقی بدیم، خود این شد اخلاق و اخلاق تعارضش، منتها این وجه اخلاقی ثانیاً و بالعرض ها تبعیت از رسوم به احترام برسیم، اما اگر اون ثانیاً به نظر نگیریم بشه اخلاق و نااخلاق، حالا شد اخلاق و نااخلاق، اون ثانیاً و بالعرض رو لحاظ نکنیم، خود من مایل هستم اینا رو بیارم، چون اصلی ترین کاربرد این بحثا توی اخلاق کاربردی اخلاق اتیکسه و تو اخلاق اتیکس اکثرا مسئله سر اخلاق نااخلاقه، میگم نااخلاق رو تو اولی ها بگم نه ثانی هم بلعرز تقریبا همه چی میشه اخلاقی. مثلا توی کتاب حسمر اخلاق و مدیر، اخلاق در مدیریت، اخلاق در مدیریت حسمر، میگه آخرش میگه مسئله یک مدیر بنگاه اقتصادی اینه که بین ملاحظات اقتصادی و ملاحظات اجتماعی این اخلاقه شتونه جمع بکنه، تعادل ایجاد بکنه، یعنی گویا اصلا ماهیت مسئله چالش اخلاقی یک مدیر همین توازن بین اخلاق و نااخلاقه. خود من مایل هستم اینو بیارم تعریف، این جزء توصیه هایی که تمایل دارم که اینو بیارم. تمایز تعریف ما یا وجه رجحان بگیم، وجه امتیاز، نه تمایز، وجه امتیاز تعریف ما از تعریف دیگران حتما باید من تصریف بکنم بهش، که مثلا وقتی یکی گفته نار لاینحل، این کدوما رو خارج میکنه و نباید خارج کنه، اون یکی میگه فلان، اینو باید بیارم حتما. پیشینه رو بیشتر باید حتما ببینم. فاعل محور بودن رو باید تأمل بکنم روش. یه مقدارم تزدانی دقیق‌تر بهش می‌خوام. چون ما توی تعریفمون آوردیم که تعارض اخلاقی موقعیتی است که فاعل اخلاقی همزمان، فاعل اخلاقی همزمان دو یا چند وظیفه اخلاقی دارد. شاید این دارد و بعداً توضیحات تفصیلی بهش می‌خوام بگم احساس می‌کنه. فاعل اخلاقی احساس چند وظیفه اخلاقی می‌کنه. اما اگر معنیش این باشه که از وظیفه اخلاقی فراروی بکنیم، مثلا فاعل اخلاقی یه جاهایی دچار ناسازگاری در اراده است، از طرفی اخلاقی نم دیگه، البته قول فروید میگه فرا خودش اینو میگه، از طرفی تمایلاتش اینو میگه، لذا سر تنش درونی اینو ما تعارض اخلاقی نمیدونیم، وظیفه اخلاقیش روشنه، حالا تمایلاتش اجازه نمیده نفس اخلاقی، اون میگه تعارض اخلاقی نیست، اون برمیگرده بیشتر به بحث انگیزش تو اون چهارگانه. ببین مثلا یکی از آقایون تو تعریف عمل تعارض اخلاقی چی آورده که من پرهیز دارم از این گونه تعاریف که همه چی هست توش، این عبارته بنابراین تعارض اخلاقی در معنای عام آن دربرگیرنده، داره تعارض اخلاقی رو میگه، دربرگیرنده هر گونه ناسازگاری بین انگیزه ها و تمایلات، آرمان ها، اهداف، روش‌های تربیتی، ارزش‌ها، الزامات در مقام ارزش‌داوری و عمل به تکالیف و مسئولیت‌های اخلاقی است. این همه چیه؟ این مشخص نشد تعارض اخلاقی دقیقاً چیه؟ تعارض تمایلات هم توشه، تعارض آرمان‌ها و اهداف و حتی روش‌های تربیتی. این یه جوری همشو بده، همشو بده. یعنی تعریف کنید مشخص کنید آقا این حوزه مفهومی و این نیست. اون جنبه سلبیش هم باید اشاره بکنید. حالا من بیشتر پیش رو خواهم از حضرت عالی دوست دارم این رو از این جهت یه اصلاحی بکنیم. حالا در محضرتون اینم از این نکته اینه که تعارض در عمل، چرا مثلا در امتثال و عمل نه در اندیشه و فکر. خب اینا بعضی ها گفتن که ما یه وقته ای اصلا سر دوراهی گیر کردیم که سودگرایی خوب است یا وظیفه گرایی،
کدام مبنای خوبی است، کدام ملاک خوبی است. اینو اصطلاحاً تعارض اخلاقی نمی‌گیم، ولی اگر بحث سر این باشه که من اصلا موندم که بالاخره سقط جمعی خوب است یا نه، ممکنه من یه مردم هستم و اصلا من مبتلا به همم نیست، البته من معتقدم آقایون بعد از دفاع از پایمانو به افسردگی بعد از زایمان مبتلا میشن، خودش مصداقی از اون با خود دفاع از پایمانو میتونه مصداقی از سقط جمعی باشن.
از دیگران توقع دارن تحویلشو میگن براشون گل بیارن
کمپوت بیارن
که نمیارن.
میخوام بگم که در نهایت ما خواستیم بگیم که تو موقعیت عملی طرف دوچار ابهام نظری میشه. اگر چیزی غیر از این منظورت واقعا بهتون گوش کن ببینم دقیقا چیه منظورت. ما میخوام بگیم تو موقعیت عملی دوچار ابهام نظری میشه که نمیدونه نمیداند چه کاری درست است. اگر اهم از این باشه خیلی علاقه مندم تعریف و گسترش بدیم و اونم مقاومتی ندارم. در مورد تقارن که آقای دکتر فرمودن، ببینید تقارن یعنی قرین هم بودن آوردن، من به این معنی اگه واژه رسانیست باید اینا یه واژه رسا بیارن، یعنی الان اینا قرین هم شدن، یا قرین زمانی شدن یا قرین تنازع بر سر تصاحب قدرت فاعل شدن. این وظیفه میخواد قدرت فاعل رو به خود سمت خودش بکشه، اون وظیفه میخواد به سمت خودش بکشه.
یا دکتر میگه از زمان فرار کنن یکم فرار باشه تقارن.
خب مثالی که تو متن آوردید اینه، میگید که اونجایی که همین که عرض کردم، اونجایی که انگیزه باشه، تعارض تو انگیزه باشه یا حالات روحی روانی اینا باشه، اونجا
شامل نمیشه.
اونا شامل نمیشه. ولی اونجایی که نه، اونجایی که دوتا یه چیز باشن که البته اونجا
اخلاقی,
اخلاقی باید باشن. وظیفه اخلاقی قرینه بودنه، یعنی قرینه اخلاقی هم باشه.
نه نه قرینه منظورم نه، میگم قرینه هم بودن.
قرین آخه ممکن دو تا تعارض آخه دو تا همزمانی یا قرینه کنار هم بودن ممکنه توی اون روحی روانی هم باشه.
خب دارم میگم وظیفه اخلاقی میگم که همزمان، اینجا تو همزمان گفتم همزمان دو یا چند وظیفه اخلاقی فلان که فقط به دلیل تقارن. چون میگم واژه گویا نیست که چون توی کتاب که آوردیم یارو توضیح دادیم منظور تقارن چیه، اونجا آشکارش میشه واژه گویا نیست. منظورم اینه که اینا الان رقیب و قرین هم شدن تو یک مقطع. ممکن خود فعل همزمان هم نیست، یه فعل مال امروز و یه فعل مال فرداست، همزمانی رو بیارم شامل این نمیشه. اما هر دوتا الان تو تصاحب قدرت فاعل تنازع میکنن با هم دیگه. امروز اگه این پولو خرج این کار بکنم، فردا خرج اون کار نمیتونم بکنم.
الان داره به فردا فکر
میکنه. الان دارم به فردا فکر میکنم. الان دارم تنازع میکنم. ولی خود فهم نمی فردا. اگه واژه گویا نیست باید یه چیزی بیارم براش. تصمیم گیری در غیر تعارضی که حضرت عالی فرمودین، حالا یه وقتی باید بیرون از جلسه هم مفصل‌تر من بشنفم. بعضیاش انگار اخلاق تصمیم گیریه، نه تصمیم گیری اخلاقی. ما بحثمون تصمیم گیری اخلاقی، تصمیم گیری در موضوعات و مسائل اخلاقیه، موضوعات و مسائل اخلاقی. اما اینی که یه تصمیم گیری، مثلا تصمیم گیری اقتصادی، تصمیم گیری سیاسی، خودش باید چه اصول اخلاقی براش حاکم باشه از اون موضوع ما نیست. درست میفرمایی نیست آگاهانی که مثل اینی که تمایزی که بین روانشناسی اخلاق و اخلاق روانشناسی، اخلاق روانشناسی یعنی یک روانشناس چه اخلاقیات رو باید مراعات بکنه، مثلا در مواجهه با در آزمایش‌های روانشناختیشون، در مواجهه با مشاورش. اما وقتی میگیم روانشناسی اخلاق، یه مطالعه میان رشته‌ایه، یعنی اخلاق رو می‌خوایم روانشناختی، مطالعه روانشناختی، ما می‌خوایم بگیم در مسائل اخلاقی چگونه باید تصمیم گیری کرد. یعنی فرض ما اینه موضوع مسئله اخلاقیه، حالا ممکنه طرفینش اخلاقی باشه یا اخلاقی نا اخلاقی باشه، حالا تو این مسئله چگونه تصمیم گیری بکنیم؟ چون حضرت علی اون دو سه تایی که گفتین کاملا درست و مهمه، اخلاقیات تصمیم گیری اونم بحث مهمیه برای خودش، اما ما آگاهانه اونو نمیخوایم. مدل سازی ما به اون نمیپردازه، مدل سازی ما به این میپردازه. با این وجود یعنی منکر اهمیتون نیستیم، ما داریم دایره کار خودمون رو مشخص میکنیم. با این وجود اگه فکر می‌کنیم باز نیاز به توسعه داریم، من بیشتر استفاده می‌کنم.
شاید این منشأش اون بحث روانشناسی اخلاق و اخلاق کاربردی باشه. یعنی تو روانشناسی اخلاق دقیقاً ناظر به آسیب، یعنی همین موقعیت‌ها که اینجا الان آسیب‌زا هست یا نه. ولی توی اخلاق کاربردی اون بحث اخلاقیات تسلیم همش هست. یک مدیر مثلا میخواد ببینه این تصمیم من آیا اخلاقی است، ممکنه درباره تعدیل نیروها داره تصمیم میگیره، ولی بحثش بذاره به اخلاقیات
تصمیم گیری اخلاقی هم اونجوری همیشه
هم میتونه صفت باشه هم میتونه مضافه
باشه. بله، حالا همون مسئله شما تصمیم گیری در مورد اخلاق مثلا درسته، در مورد مسائل اخلاقی همیشه با بنبست مواجه میشیم که
گفتم اون مسئله جدیش داره که تعارض وجود داره. اگر مدلی که ما خواهیم پرداخت قطعا موارد بدون تعارض هم پوشش میده، اما اون چه که چالش خیز میشه این
بحث مهم
تعارضات که
مهم شد تصمیم گیری در تعارضها.
من اجازه میخوام اگر اساتید نکته ویژه‌ای دارن استفاده بکنم از حضور آقای دکتر رفیعی هنر اساتید دیگه.
اگر باقی مونده باشه نکته چقدر زمان ما من از 3 دقیقه زمان داریم. میگم 5 دقیقه اگر نکته باقی اون چون ظاهرا
نکته من تمام
شما اگر نکته
من ترجیح میدم از اول استفاده
کنم.
فقط یه مسئله یه نکته‌ای که آقای دکتر صلاح فرمودن این به نظر من حالا نشه یا توجه نگه یا در واقع پذیرفتید این که بحث تأثیر دینداری، معنویت، فرهنگ اینا در تعارض
نوشتم اینو که مبنای شناسی رو بر اساس فاعل ایده جالبیه. اینو من حتما اشراف خواهم کرد که اصلا ممکنه فاعل‌های مختلف با گونه های مختلف یه اشاره هایی تو کتاب داشتیم و اینجا نیومده که مثلا جنسیت مثلا زنا به چه مدل تعارضی برخورد میکنن مردا یا از این قبیل چیزای دیگه هم مثلا سن و سال فرهنگ داشته باشه ایده خوبی
خصوصا دین چون ممکنه یکی تعارض بین وظیفه خودش با خدا رو در نظر
بگیره.
اینم یک مدل تعارض
این در من پذیرفتم به خاطر استفاده
کنم. حالا اینکه نکته من اینجا داشتم سوالی مطرح می‌کنم، بهتر نبود اول انواع مدل‌های تصمیم گیری رو شما به عنوان گام اول اون کرسی اول انواع مدل‌ها و کاستی‌هاشون رو می‌گفتید و بعد حالا بحث رو مطرح میکردید
برای اون کرسی تخصصی قطعا باید این کار رو بکنیم.
یعنی مثلا اول مدل های دیگه چه عیبی داشتن که حالا شما میخواید مدل ارائه کنید
برای اون کرسی تخصصی قطعا باید این کار رو بکنیم.
آقای مکتر رفیعی
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا، سلام آمدم و دستی آمدم.
سلام علیکم
و تشکر از نهای دکتر حسین شی و حمد تبریک و تسکیت به مناسبت شهادت سرور شهید. بندم حالا استفاده کردم چون اگر آقای دکتر حسین شی به ناقدان شگفت زده متن کامل رو دید ما شگفت تشگفت دارید که اصلا خارج ذهن دعوت شدیم اینجا اینجا به این رو داشتیم چه خبره؟ اگر میشود این چکیده ای از قرد مثلا این زفری در اختیار را بودید مثلا میمانید که باید خیلی اما این نقطه که آلو زنه هم رسیده و تو قالبی سوال به حساب میمونده که کلا خالی و زهنه و نمیدونم مثلا بس چی هست اینها توی صحبت های انتالی و این دورنمایی که فرمودید الگوی تصمیم گیری اخلاقی رو میخواید تنظیم کنید و تصمیم کنید من چند تا سوال برام ایجاد شد. تصورم اینه که توی ادبیاتتون توی لغتتون بوی حالا به طور گستواره خودم هم حرف بزنم دارم سوال ایجاد می‌کنم. بوی خیلی نایتی ندارید که این فضا رو به سمت روانشناسی یا این منظر روانشناسی ببینید. بیشتر از منظر فکری حقوقی میخواید این رو انگار دنبال بکنید. و همون کنون شعوبی هم که درسیم کردید و مبنای کارتون اکثرا اصول فقه بود. و یه تعبیری هم به کار بردید گفتید هنجاری، الگوی هنجاری من بخواهم بردید. الگوی هنجاری اگر منظورتون الگوی تجویز شده اسلامی نیست اونجا اتفاقا احتمالا باید همون فضا رو ببریم تو همون فضا اصول فقه. وقتی هم بردید تو فضا اصول فقه دیگه اونجا اصلا دیگه معنا نداره. این نقطه آخرتون که آقای دکتر بودیم اشاره کردید که فرهنگ رو دخیل کنم، جنسیت رو دخیل کنم، سن رو دخیل کنم، یکی موضوعی هم نداریم دیگه. آقا تعارض های فقهی مشخصه، رفتی هم به زنانت نداریم اونجا. فرهنگ نباید دخالت کنه دیگه در اونجا. مشخص کرده و اسلام تجویز کرده وقتی بین این دو تا طلاق هم اتفاق افتاد یا تعارض اتفاق افتاد این رو انتخاب بکن یا هم کن این رو انتخاب کن یا هر دو رو حالا شیوه های مختلف انتخاب کن. اونجا دیگه چه شیوه الگویی تصمیم گیری یا الگوی تصمیم گیری ممکن اصلا تصور بکنید. به نظر بروسه اگر محقق که احتمالاً همین مقصد رو هم دنبال میکنه، میخواد یک الگوی برآمده از مباحث اسلام یا حالا سیره اسلامی و ارائه بده، یک الگوی توصیفی هنجاری باید ارائه بده. صرفا هنجاری شاید خود دست و پا ببند، دست و پا شما رو ببنده و تو بنبست قرارتون بده. و وقتی هم وقتی وارد رفتیم توصیفی، اون وقت اساسا تعارض اون چیزی که ما میفهمم یک امر روانشناختی است. ولی یه امر روانشناختی است، پس ابتدا باید مفهوم به لحاظ روانشناختی توصیف بشود. یعنی تعارض چیست؟ اون یه روانشناختی توصیف. فکر می‌کنم یه خلطی داره اتفاق میفته بین مفهوم درون فردی برون فردی در دو جا. یک وقت هم میگیم درون فردی در مقابل برون فردی، همون نکته‌ای که اسلام فرمودن این فضای سازمان‌ها و نهادها، یه وقت من وظایف فردی خودم مطرح است با خودم، یا من و دیگری، حالا چه وظیفه‌ای دارم اگه دوست فهمیده باشم، من با مدیرم، من با همکارم. این نگاه جامعه شناختی به درون فردی برون فردی، یه وقت نگاه روان شناختی به درون فردی برون فردی هست. اینجا تعارض اساسا درون فردی است، برون فردی معنا نداره. من هر اتفاقی که میخواد بیفته در درون روان من است که من باید تصمیم بگیرم الان من رابطه‌ام رو با مدیر چه کار باید بکنم، یا رابطه‌ام با خودم رو با چه کار بکنم، یا این اتفاق دلیمونی که حاصل شده من باید چه کار
من چه انتظارش
بگیرم. اساسا همه درون فردیه، موضوعیتی نداره برون فردی که تو اون سلبیات گفتید ما الان میان فردی رو نمیدونیم چه کار کنیم. اصلا لازم نیست با اون بیاندیشیم، مگر اینکه اون خط اتفاق بیفته میان فردی رو جامعه شناختی ببینیم. به اصطلاح حالا اگر تعارض رو بپذیریم، به فرض اگر بپذیریم که یک امر اساسا جامعه شناختی است، حالا شما اگر الگوی تصمیم گیری میخواد تعریف کنید، پس میخواد یه شیوهی برای حل تعارض تعریف بکنید یا ارائه بدید. وقتی شیوهی برای حل تعارض میخواد ارائه بدید، اون وقت لابد از این که همون موضوعی که فرمودن از سیدو معظم ویژگی‌های شخصیتی فرد باید لحاظ بشه، اینجا ویژگی‌های فرهنگ لحاظ بشه، ویژگی‌های جنسیتی لحاظ بشه. ویژگی‌های شخصیتی خیلی مهمه به نظر من. ویژگی‌های شخصیتی این که من روحیه وجدان پذیر داشته باشم یا نه، آدم حساس باشم به لحاظ شخصیتی یا نه، آدم زبوختی باشم، آدم استرابی باشم یا آدم ریلکسی باشم، در مقام تصمیم خیلی تاثیر خواهد داشت. اینکه کدوم انتخاب بکنم، به تعبیر حالا توی اون تیپای شخصیتی توی ویژگی شخصیتی توی تست مغز کتر، اینکه آیه مثبت داشته باشم یا آیه منفی، جی مثبت داشته باشم یا جی منفی، نه آمده مؤثر در بحث اخلاقی، او مثبت داشته باشم یا منفی، و کیو 4 مثبت داشته باشم یا کیو 4 منفی، اینا عام چیزهایی هستن که ویژگی های خیلی مؤثر در تصمیم های اخلاقی. خب اینا کاملا باید مد نظر قرار بگیره راجع به ویژگی های شخصیت. از طرف دیگه خدمت شما جنبه فرهنگی ماجرا که توجه داشتید، ولی نمیدونم میخواید ببینید این دنیا. آقا من تو فرهنگ فردگرا دارم بزرگ میشم یا بزرگ شده هم روی فرهنگ جمعگرا، خیلی مهمه کدوم طرف تعارض رو، کدوم بچه تعارض رو انتخاب میکنه. یا همین زن و مرد بودنتون فرمودید، یا سن رو در چه سنی مدارتن، این رو به نظر من حالا سوالش بود که در واقع میتونم توجه کنم جلب بشه و اگر هست بیشتر متوجه. یک نکته من راجع به تعریف که فرمودید، منم ابتدا سوال داشتم، فرمودید موقعیتی که فاعل اخلاقی همزمان دو وظیفه دو وظیفه اخلاقی داره و هر کدوم بگم من همین خود قیود اضافیه تو این تعریف، یعنی بعضیش هم نباشه چه اتفاق نمیفته. اولا اینکه از طرف اصرار دارید که تقارن رو بگید که بحث زمان نیست و همزمانی نیست، در حالی قبل شما تصدیق کردید به اینکه همزمان دو وظیفه اخلاقی، اون همزمانه باز اینجا چی چیکار میکنه؟ گفتید موقعی دیفعال اخلاقی همزمان دو وظیفه اخلاقی دارن که تقارن کردن، این دو همزمانی اینجا پس چیکار داره میکنه؟ معنی دیگه اونجا اتفاق کرده. دو اینکه خب وقتی میفهمید موقعیت دفاعی اخلاقی همزمان دو وظیفه اخلاقی دارد که هر کدام به تنهایی وظیفه اوست، خودت داری میگی دو وظیفه اخلاقی دارد دیگه، دوباره چطور تصدیق میشه که هر کدوم به تنهایی وظیفه اوست؟ قبلش تصدیق کردید دو وظیفه اخلاقی دارد، حالا ببینم این عبارت نمیدونم چه دلیلی اوست بخورده. حالا اون غیر فقط به این دلیل، حالا اون بحثی دیگه فهمید. و یه نکته دیگه این که وقتی میگید فاعل اخلاقی، یعنی بازم نگاه روانشناختی داشتید، یعنی نگاه ایجنسی، یعنی که من قراره تصمیم بگیرم برای اینکه چه کار بکنم یکی رو، پس میگم اون در تغییر مورد هم داره که من دارم درست فهمیدم موقعیت احتمالاً حالتی در موقعیت دیگه تعارض نه خود موقعیت. یه نکته هم راجع به اون شقوقی که مطرح کردید فکر میکنم یک وجه تقسیم هم اینه باشه خوبه، یه شاید هم دیدید من ندیدم چونها تعارض مزیف در باره حال با تعبیر اصول فقهی شما میخوام بگم تعارض مزیف در باره تعارض موثق. بعضی از تعارضها در لحظه من باید تصمیم بگیرم، مثالی که زدید دو تا یه بچه دوغولی دو تا بچه که دوغولان افتادن تو آب، من در لحظه باید تصمیم بگیرم کدوم نجات بدم. اما یه وقت تعارضها موثقه، به من یه پیشنهاد شغل دادن مثلا در این موقعیت که حالا باید چکار کنم، حالا به مناسبت این شهادت و این سال زده خیلی از شهادت بشه یه کسی از رزمنده رو خاطری نام کرد از مرحوم شهید حسین خرازی فرمانده دیگه در سید شهدا، چون گفت که عملیاتی که منجر شد به قتل دست ایشون یه تاکسی بود شد دستش قطع شده، ایشون دستش حالا ترکش اومد دستش قطع شد در لحظه میگفت من دیدم با این یکی دستش این دست قطع شده رو برداشت و ادامه عملیات و رهبری عملیات رو داشت. اونجا این تعارض باید شکلی تعارض بین این که من الان ادامه بدم عملیات رو و رهبری عملیات رو یا این که به سلامت خودم بیانی میشم و حفظ سلامت بدن و این که حالا خونی که داریم میره و این بسا این تصمیم در لحظه است، این الگوی تصمیم گیری در لحظه با الگوی تصمیم گیری که من وقت دارم حالا یک پیشنهادی به من دادن یه ماه دو ماه
خدا رحمت شما اصفهانی هم بوده ها
نقطه حیفس
حیفس کدومه؟ حیفس دسته
هر دوتاش
اولش دسته بود
تازه باید به انگیزه ایشون هم پیوند چرا این دستان رو هده
بود؟ آره
شاید هم مخواسته به عنوان
پیوند اعضا مثلا موقع بوده نبوده
شاید هم مخواسته یعنی بگه من این جرأت و جسارتش رو نشون بده.
آره
خیلی واقعا مثلا این لحظه های مرانزان هم مزیر اون باید جنبه های شخصیتی باید لحاظ کنیم اون جنبه اوپنس بودن خیلی وسیله که در لحظه فرد ها وقتی وقت وسیعه حالا من دوچار یه تعارض شدم ولی وقتم دارم به یک نحوه دیگه اردو تصمیم دارم ببخشید اصلاح میکنم
چرا
خیلی شما خیلی
شما روشن کنید که وقتم بشه
فکر کنم که مقام بحث خیلی مهمه ما از چه پایگاهی و از چه نقطه قیمتی بحث رو شما میکنیم و دردره هم میشه این روی دردره ما دیگه به عرب و لبل مسائل اخلاق کاربردیه، یعنی هم مقام همه چیز زندگیش اخلاق کاربردیه فرد، لذا خب اونجا باید ببینید تعارض رو تو اون ترمینولوژی خودش بهتره از یخ تعریف بکنه یا اوسع وسیع بگیره اوسع بگیره یا مزیف بگیره به معنی خاص اخص یا عام یا عام، چون برای ترتیب نیازه که راه بره استنده تدابیره. یه موقعی فرد جدوهش تربیت اخلاقی است. پایگاه تربیت اخلاقی داره به قصه نگاه میکنه. من به نظرم میرسه که اون گیرد که چون باید رفت. یعنی حوزه کانفلیکت و تعارض و حوزه تربیت اخلاقی ما رو به یک مرزها و توجه به یک مؤلفه هایی میکشونه که باز این وسعت و گونه‌شناسی رو میتونه محل تغییر قرار بده. من به نظرم اگر سه تا نکته میخوام بگم، اگر به خود بحث تعارض به ما خوب اول نگاه بکنیم، منهای دردقه پایگاه معرفتی ما که اولان به روزا دردقه های من تربیتی یا دردقه های من هنجاری فلسفی یا دردقه های من حضور اخلاق و اخلاقی به خود میشنده ببینید ما یه مسئله داریم تحت عنوان معمای اخلاقی تو فقه میگن آقا یلان و پهلوانان به اصطلاح عرصه فقه اونایی که خیلی دیگه فحلل میخوان گده ریزایی بخورن یا بحث بیر رو انتخاب میکنن که فقد نصوص و عدله و اینا داره و باید طرف خیلی تقلا بکنن دوزا میگن که معمولا سعی کردن وارد به یک بحث آزمایی و یک زور آزمایی در حوزه بیر بکنن. ما یه چیزی داریم تحت عنوان سلسله مراتب ارزش های هایرارکی هرم ارزش ها ببینید بحث هرم ارزش ها موقعی مطرح میشه که ها از این جهت بگم که اولا یافته من و فهمونم اینه که آقای موسلیکی منهای اون چیزی که الان فرمود چون قبلا با هم صحبت میکردیم اینطورشون نمیگفت
تو نوشتش هم نیست ظاهرا الان سر جلسه فرمود که من مایلم که تعارض را مفهوم و مرز مفهومی تعارض را گسترش دهم که در حوزه اخلاق کاربردی شامل تعارضات حقوقی و اخلاق و مدیریتی و زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی سازمان نیز بشود. اینو من الان نشیده میگیرم میفرمایششون. اون که حالا با هم دیگه گفتگو میکردیم و حتی با جای اسلامی ما اصرار داشتیم که تعارض رو فرو بکاهیم به در واقع چالش دو حکم اخلاقی، نه اخلاقی و غیر اخلاقی. این محل ظهور ثمرش فوق العاده مهم کجاست؟ اون ترسیل نظام سلسله مراتب ارزش هاست. تو سلسله مراتب ارزش ها زمانی ما در واقع میتونیم به جنبندی برسیم که تو تنظیم تمرین اومده باشیم کانفلیکت دو تا حکم اخلاقی رو با هم دیگه بحث کرده باشیم. من یه بار به آقای رحیم‌پور از ولی چندین سال پیش، 10 سال پیش زنگ زدم، گفت جوهره مشکل امروز ما تو نرم افزار راهبری کشور بحث تضاهمات فقهیه و چقدر خوب کرده چون وقتی صحبت تضاهمات اخلاقی. من گفتم وقتی ما میگیم تعارض اخلاقی چون دانشان مطور موضوع هست دیگه، گفتم به نظام تضاهمات فقهی است. گفت برای جوهره مشکل نرم افزاری ما تو اداره مملکت فقه حکومتی و راهبری فرهنگ بحث تضاهمات است و عجب کار شما کرده که تو نظام ارزش ها باید این بحث شد. اونی که به اصطلاح یک مایترتب و یک فائده خاص داره که ما دیدمون رو مقصور و منحصر بکنیم به تعارض به حکم اخلاقی اینجاست که سلسله مراتب ارزش ها رو اصلا تعیین میکنه و ما رو هدایت میکنه به اینکه بگیم آقا مثلا تو لیبرالیزم مثلا یک ایدئولوژیه که دایره اخلاقی بودن هم داره. حتی یه موقعی من مطالعات فلسفه سیاسی رو داشتم، تو اصطلاح آغازینه یک کتاب طرف نوشته بود که در افتخار ما لیبرال ها، شاید اینو خیلی خیلی کم آدمایی که به اصطلاح دغدغه دارن تو فضای کلی ایدئولوژی همچین جمله شده باشن، مثلا مثل منی باید یه چند تا اربعین بشینن تمرکز کنن روی کتابای من، یکی از این کتابا من در آوردن. میگفتش که ما در افتخارات ما همین بس، ما لیبرال ها در حالی از آزادی دفاع میکنیم که خودمون در عمل یه جاهایی داریم ضربهشو میخوریم و بهش قائل نیستیم. ما به لحاظ نظری میگیم پرچم رو دست ما میفته. خب اونا در مقابل فضای جنگ سرد که چند دهه جنگ ایدئولوژی که بسیار شدید بود بین اردوگاه شرق و غرب، اونا که نمیدونن ما عدالت رو قبول نداریم، که مگه میشه ارزش فطری عدالت رو کسی ممکن باشه؟ اونا که نمیدونن ما عدالت رو قبول نداریم. تو دوگانه تعارض ارزش های اخلاق اجتماعی و اخلاق سیاسی عدالت و آزادی، اذا دار الامر عند التضامن ترجیحشون آزادی، این رو هر ارزش دیگه رو به مذبح ارزش عم، ارزش پایه میبرن، به مذبح آزادی میبرن. یعنی این رو باید ترجیح آزادی، آزادی نباید ارزش خادم باشن، آزادی همواره ارزش مخدوم هست، هر ارزش دیگه باید خدمت گذاری باشه. اون تو بحثی که میخوام بگم که بالاخره یه حکمتی داره تمرکز و توجه به این که ما دایره بحث رو مقصور کنیم و محدود کنیم به تعارض دو حکم اخلاقی، که اصلا این میشه معمای اخلاقی نه موارد دیگه. مواجهه و چلنج یک حکم اخلاقی غیر اخلاقی اصلا معما نیست، معما نیست. معما جاییه که تو دو تا به عنوان به اصطلاح ایجنت اخلاقی دو تا حکم اخلاقی همزمان متوجه شده و تو نمیخوای کار غیر اخلاقی کنی، توش میمونی. من چیکار کنم؟ مثلا چیکار کنم؟ این معماه اینه. بنابراین نکته اول من اینه که به اصطلاح جایی که خیلی مرد افکنه جزء سیاق مشکل است، کار خیلی سخته در واقع سرشاخ شدن به حکم اخلاقیه. فائدهش اینه که کسی میتونه این رو به درستی برون رفت باشو ترسیم بکنه که سلسله مراتب ارزش هاشو ترسیم کرده باشه، بر اساس اون میتونه به ملاک الهم و فلهم برسه. الهم چجوری اتفاق میفته؟ شما پیشینی مشخص کرده باشید من تو طبقه یک ارزشام اینه، طبقه دوم این، دوتا طبقه، سه این، سه تا طبقه، چهارم. بنابراین وقتی اینا با هم دیگه در واقع سرشاخ بشن، من بر اساس اون الگوی پیشینیم قصه برام معلومه. اصولگرایانه برمیگردم به اصولم و میگم آقا این اهمیت داره. اما در این حال به نظر من چون ما هنوز در دوران سباوت و عدم بلوغ این بحث ها هستیم به نوج خودش نرسیده، باز هم حکیمانه و درست و بجاست که وارد بحث های اعم از چالش تربیت اخلاقی هم میشه. مثلا در حوزه تربیت اخلاقی بحث به شدت به اصطلاح فاعل محور میشه و رنگی روانشناختی میده که فرد با خودش نشانشان بشه، یعنی گفتمان مصلحت اندیشی که فلان کلام مطرح میکنه خرد مصلحت اندیشی که داره چرکه میندازه رو فواده و منافع و مسائل و حرفا که برای اینجا آبرو و حالا منافع الزاما ریال هم نیست، دلار هم نیست، ولی آبرو یک عمر حیثیت حرفه‌ای طرفه. من میگم چوب حراش به حیثیت حرفه‌ای بزنم ولی پاسدار اخلاق بمانم، هزینه اخلاق رو بپردازم، یا نه بالاخره اخلاق برای زندگی نه زندگی برای اخلاق، آخرین حرف فرمی کنم خب زندگی کنم، این یکی باید است من که دیگه جایگاه ندارم تو اجتماع ببشم، این یه جا رو بزنیم اینو. این بحث ها بحثی در روانشناختیه، بحث های در واقع پایه است به نظرم خیلی من فضای اخلاق حرف ایم که دامنه بسیار گستردهی داره و به شدت نیاز داریم بهش جدی فکر کنیم. باز اونجا نباید بحث رو محدود کنیم به توازن به حکم اخلاقی، چون مدیر رئیس مدیره و مقام تصمیم سازی سازمانی معمولا تو بالانس کردن بین مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت های مدنی در کنار مسئولیتی که هیئت مدیره نسبت به سهامداران داره، نسبت به مشتریان داره، نسبت به چی داره، معمولا گیر میکنه. اونجا یه طرفش اخلاقی نیست. به نظرم از اون تکلیف جمع‌بندی کنم اینو میخوام بگم که یه مقداری شاید تو این کرسی باید مقدمتاً گفت که ما این فضای وسیع رو داریم، اما ما تو این کرسی میخوایم چیکار کنیم؟ البته تو یک نوع راهبری و هدایت مدیریت دانش باید به همدیگه تواصل بالحق بکنیم، تواصل بالخیر بکنیم که کل کار تقلیل پیدا نکنه به یک پرونده. ما نیاز داریم همه این موارد رو بررسی، ولی خب بالاخره یک کرسیه، این باید یک پرسش مشخص تیز و شارفی داشته باشه، اونو هدف بگیره، سعی کنیم اونو جواب بده و در این حال گوشزد بکنیم که ما باید چند تا ری گذاری بکنیم این مسیر بحث مجزا رو با هم
ختم جلسه را اعلام کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.